یک ساله مجرم در خدمت آقای دکتر هستم. منطقه تشریف دارن و ما میتونیم از بیانات ایشون بهره مند بشیم. همون گونه که از قبل اعلام شده بود، برنامه عنوان سخنرانی ایشون هستش محمد اقبال، موضوع محمد اقبال لاهوری شاعر هست و مقوله نبوت. انشاءالله ایشون نزدیک به یک سال یک سال و ده دقیقه سخنرانی خواهند کرد و بعد پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت. من از دوستان تقاضا میکنم تلفن هاشون رو خاموش بکنن. بعد دیگه آر پذیرایم آماده شده. صرف روال همیشگی هم دوستان یه صندوقی هم اونجا هست که کمک هاشون رو لطف بکنن بلدازن توش که از اینهای حد اقلی مناسب هم تعمیم بشه. خب من جا دعوت میکنم از آقای دکتر سور تشریف بیارن و سخنانشون رو ایراد.
خداوند سلام عرض میکنم محضر دوستان. فریضه است که من هم سپاسگزاری کنم از آمدن خانم ها و آقایان. از خداوند هم شاکرم که توفیق مجدد عطا کرد و مرا به دیدار دوستان موفق کرد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد و به حمدالله پس از اون تأخیر طولانی اکنون کامیابیم در بازیابی دوستان و بازدید و انشاءالله در گفتگوی مثمر و ثمر بخش. تصحیحی رو به عمل بیاورم و اون این که در اطلاعیه‌ای که به دست دوستان بزرگوار رسیده بود آمده بود که در دو نوبت این سخنرانی ها اجرا خواهد شد، نوبت نخست امروز و نوبت دوم در پایان ماه جون شنبه آینده خواهد بود. عنوان بحث امروز اقبال لاهوری و نبوت و عنوان بحث بعدی اقبال لاهوری و مهدویت. وقتی که من این عناوین رو ذکر می کردم غافل بودم از این که دقیقا امروز که روز 23 جون باشد شب 15 شعبان است، یعنی شبی که ولادت امام 12 محسوب می شود. به همین سبب تغییر عنوان دادم، یعنی تقدیم و تأخیری در اینجا به عمل آوردم. اون چرا که قرار بود در نوبت بعد به سمع شما برسانم اکنون مقدم می دارم و اقبال لاهوری و مهدویت رو بحث می کنم که کمال تناسب رو دارد با زمانی که در آن به سر می بریم، روز و شبی که در آنیم و به عنایت الهی در نوبت آتی هفته بعد در باب اقبال لاهوری و نبوت انشاءالله سخن خواهم گفت. علی‌ای حال این تغییر فقط تغییری است در قبلیت و بعدیت سخنرانی ها و در محتوای آنها تغییری نمی دهد و رعایت تناسب زمانی بوده است که مرا به این تغییر یا تصحیح فرا خوانده است. دیریست که من در حوزه رفرم دینی کار می کنم و فکر می کنم. یکی از اقطاب رفرم دینی کسی است به نام مرحوم محمد اقبال لاهوری، فیلسوف و شاعر بزرگ هندی پاکستانی که آثار فوق العاده گرانبهایی از خود به جا نهاده است و به گمان من و در داوری من حق او چنان که باید ادا نشده است، قدر او چنان که باید شناخته نشده است و اندیشه های او اونچنان که لازم است مورد تحلیل و تجزیه قرار نگرفته است. نمیگویم که شخص مجهول القدری است، نمیگویم که گمنام است، این چنین نیست. علل خصوص در بیرون از جهان اسلام شاید شناخته تر باشد از درون جهان اسلام. آثار او که بسیاری از آنها به زبان انگلیسی از اصل تولید شده است مورد توجه مستشرقان و اسلام پژوهان غربی قرار گرفته، اما از طرف دیگر اقبال لاهوری نه تنها دینی به گردن همه مسلمانان دارد که دارد، دین او بر ما یا وام ما به او دوچندان است و اون به سبب این است که او یک شاعر پارسی زبان بود و اگرچه آثار مهم دین شناسانه او به زبان انگلیسی نوشته شد که من در سخنان امروز از آنها استفاده خواهم کرد، اما اقبال شاعر در شعر فارسی بیش از هر جا بروز و نمود پیدا کرد. اشعار به زبان اردو هم دارد، اما گویا آنها هرگز به پای شعرهای فارسی او نمی‌رسند. باری این یکی از معجزات زمان بود، یکی از عجایب روزگار بود که کسی در هند به دنیا بیاید بدون اینکه حتی یک بار به ایران سفر کرده باشد، چنان زبردستی و مهارتی و چیرگی در زبان فارسی پیدا کند که در ردیف شعرای درجه اول زبان فارسی بنشیند. همه ما، همه ادیبان و مورخان ادب فارسی می گفتن که شاید عبدالرحمن جامی در قرن نهم خاتم الشعرا باشد. پس از او ما شاعر بزرگی به عظمت شعرایی مانند انوری، خاقانی، سعدی، حافظ، مولوی نداشته ایم و او نقطه خاتمتی بر سلسله شاعران پیش از خود بوده است. اما با کمال شگفتی ما دیدیم که در قرن بیستم، نزدیک 100 سال پیش، چنین شاعری دوباره از نقطه‌ای به پا خواست که گمانش رو هم نمی بردیم و آن هندوستان بود و دیوان شعری به زبان فارسی به ایرانیان، به مسلمانان، به جهانیان عرضه کرد که مانند دواوین پر ذخیره پیشینیان همچنان باید مورد بحث و تحلیل باشد. من در یکی از نوشته‌های خودم هم آوردم که ما با دو اقبال روبرو هستیم، گرچه این دو اقبال از یکدیگر به هیچ عنوان بیگانگی و جدایی ندارند، یکی اقبال فیلسوف و دیگری اقبال شاعر. در کتاب‌های فیلسوفانش و مخصوصا در کتاب Reconstruction of Religious Thought in Islam، بازسازی فکر دینی در اسلام، اقبال یک فیلسوف است. در اونجا فیلسوفانه سخن میگوید، حکیمانه و دین پژوهانه اسلام رو مورد تأمل و بحث و ریفورم قرار میدهد. اما وقتی که نوبت به شاعری میرسد، البته ما با چهره دیگری از اقبال روبرو هستیم. شاعری اساساً عالم دیگری است، با فیلسوفی فرق فراوان دارد. هیچگاه کسانی نگفتند که پیامبران به فیلسوفان نزدیکند، اما این سخن بسیار گفته شده است که پیامبران به شاعران نزدیکند، برای اینکه افقی و عالمی رو که شاعران کشف می کنند و زبانی رو که به کار می گیرند و تصاویری رو که از عالم باطن در می یابند و بیرون می آورند استخراج می کنند و با ما در میان می گذارند، بسیار با افق انبیا نزدیک است. یعنی کشفهای شهودی و ماورای مفهومی بدون اینکه قالب ریزی های پیشین صورت گرفته باشد، فرم رو، مضمون رو، قالب رو، محتوا رو، همه رو یک جا می سازند، در می یابند، خلق می کنند و در اختیار ما قرار می دهند. نظامی، شاعر ایرانی قرن پنجم خودمان، می گوید که پیش و پسی بست صفه کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. وقتی که آدمیان در مقابل کبریا، در مقابل خداوند صف زدند و به صف ایستادند، صف نخستین صف انبیا بود و بلا فاصله پس از آنها صف شعرا بود. یعنی این دو صف اونقدر قرابت با یکدیگر داشتند که فاصله آنها کمترین فاصله بود و دیگران دورتر از صف انبیا و از صف کبریا. ایستاده بودن. شاعر اقبال شاعر چنین کسی است و ما خوشبختانه شاهدیم که پس از یعنی قرنها که شاید بتوان شعر فارسی در رکود بود، اقبال توانست یک جنبش و جهش حافظانه تازه‌ای به شعر فارسی بدهد و غزلهای نامی به سرایت که قبل از آن در طی 3-4 قرن پیش از او سابقه‌ای نداشت. اما اقبال ریفورمر هم بود، یعنی اصلاحگر دین هم بود. اقبال از خطه شبه قاره هندوستان است. وفات او به سال 1938 یعنی تقریبا 75 سال پیش اتفاق افتاده. لذا تولیدات او متعلق به ما قبل 75 سال پیش است، یعنی تقریبا 100 سال پیش، یک قرن پیش، اوائل قرن 20. دورانی که همه آشنایان با تاریخ هند می دانند که دوران استعمار هند بود و دوران خیزش مردم هند، دورانی که گاندی رفته رفته ظهور کرد و دورانی که از همه جا چه مسلمانان و چه غیر مسلمانان هند علیه استعمار انگلیس برخواسته بودند و کسی نبود، هیچ دردمندی نبود که خواستار بیرون کردن انگلیسی ها و استقلال مجدد هند نباشد. هر کسی به طریقی، مسلمین هند هم که جمعیت کمی نبودند، در اون زمان شاید در حدود 40 میلیون مسلمان داشت، اکنون در هندوستان شاید بیش از 150 میلیون مسلمان باشد، اقلیت کوچکی نبودند مسلمین، اونها هم به فکر سامان دادن به هویت خیشتن بودند، هویتی که در دل هویت هند و دل هویت هندوها محو میشد و یا تحت فشار و زجر از طرف استعمار انگلیس قرار گرفته بود. متفکران بزرگی در میان مسلمین برخواستند که نام‌آور هم بودند، آثار فراوانی هم به وجود آوردند. متاسفانه بسیاری از آنها چون به فارسی نیامده است ما از آنها خبر نداریم. وزیر فرهنگ هند در زمان گاندی کسی بود به نام مولانا ابوالکلام آزاد که یکی از روشنفکرترین و پرمعلوماتترین وزرای اون دوران بود. آثار فراوانی در زمینه اسلام شناسی و تاریخ دین و تفسیر قرآن از او به جا مانده است و اتفاقا از کسانی است که جزو دوستان مرحوم محمد اقبال لاهوری هم به شمار می رود و افراد بسیار. مسلمان ها در قبال استعمارگران عنصر مهمی که بر او انگشت می نهادند برای احراز هویت و برای ابراز هویت عبارت بود از اسلام، عبارت بود از هویت دینیشان. من بارها گفتم که ادیان منبع دو چیزند، یکی منبع هویتند و دیگری منبع معرفتند. این چنین نیست که ادیان فقط به ما چیزهایی رو بیاموزند، ذهن ما رو و دل ما رو پر کنند، بلکه هویت بخشی هم می کنند و این هویت بخشی در جهان واقع و خارج سرنوشت ساز و کارساز است. اقبال لاهوری از اینجا بود که به فکر یک ریفورم در فکر اسلامی افتاد، فکر بسیار انحطاط یافته که اقبال خودش یکی از قصه پردازان و داستانگویان اون انحطاط است. یکی از کسانی که به وضوح و به روی خود می دید که در شبه قاره هند مسلمان ها از چه اندیشه های باطل و خرافی و واپسگرایانه تغذیه می کنند و برای اینکه بتوانند در مقابل اون استعمار بایستند چگونه محتاجند، نیازمندند به بازخوانی اون اندیشه ها، ریفرم کردن، تغییر دادن اونها تا اینکه معرفت خود رو اولا سامان بدهند و شستشو کنند و ثانیا هویت خود رو بر یک معرفت استواری بنا کنند. این در واقع اصل رسالت و اصل جهاد و اجتهاد اقبال لاهوری بود که چندین دهه اون رو پی گرفت، در شعر، در نثر، در نظم، در کتاب‌های فلسفی و غیر فلسفی اونها رو به ولیعت نهاد. خب بدیهی بود که اقبال لاهوری وقتی که به دین می اندیشید قصه های مختلف ارکان مختلف فکر دینی مورد توجه او قرار می گرفت و که عبارت بود از مسئله خداوند، مسئله نبوت، مسئله معاد و مسئله فقه و شریعت. همه اینها رو اقبال مورد توجه قرار داده است. در اشعار اقبال مسئله عرفان و نوعی تصوف نوآیین مورد توجه قرار گرفته است. برای اینکه اقبال خودش رو با صحنه‌ای در هندوستان روبرو می‌دید که نوعی تصوف منحط همه جا رو احاطه کرده بود، هر طرفی صوفی پوست‌سخت انداخته بود و مریدانی رو به خود دعوت کرده بود و به اونها درس زوال و فنا و انحطاط می‌داد، به تعبیر اقبال فقری که عریانی می آورد نه فقری که سلطانی بیاورد. اشعار اقبال یکی از بهترین آینه های منعکس کننده وضعیت پر انحطاط اون روز مسلمانان هندوستان است که در سایه توهم تصوف و عرفان می اندیشیدند که به خدا رسیدند اما زندگی این جهانیشون پر از آفت و فساد بود. اقبال خودش یکی از کسانی بود که از شاگردان مولانا بود، از تحسین کنندگان و ستایشگران او بود، آشنا با اندیشه عرفانی و تصوف و سنت صوفیانه اسلامی و ایرانی بود. با همه این احوال عیوب و مفاسدی رو در اونها می دید که می خواست در عین نگاه داشتن اون کانون و شستشو کردن آن یک عرفان پاک و سازنده تحویل مسلمانان جامعه خود بدهد. این بخش در اشعار اوست که اکنون محل کلام من نیست. مهمترین نکته که فقط برای این که شما رو تشنه و گرسنه نگذارم به اشارتی از اینجا عبور میکنم، این بخش از عرفان که به گمان من یکی از اصیل ترین و اوریجینال ترین کارهای اقبال است، این است که او دریافت که تصوف پیشین ما، تصوف سنتی ما از لحاظ تأکید بر اختیار آدمی بسیار ضعیف و فقیر است. عرفان پیشین ما، تصوف گذشته ما بیش از این که متمایل به اختیار باشد متمایل به جبر است. آدمی رو تبدیل به یک قطره‌ای در یک دریای بزرگ می کند، تبدیل به یک ذره‌ای می کند که در دل یک مغناطیس عظیم در افتاده است و قدرت جنبش کردن از خود ندارد و به همین سبب همه جا دعوت به رخوت و رکود می کند و آدمی رو در این جهان هیچ کاره می پندارد. برای اینکه او رو از دل این مغناطیس جبرآور بیرون بکشد، تأکید اقبال بر مسئله خودی قرار گرفت. اینکه آدمی فردیتی دارد، خودیتی دارد، استقلالی دارد، اختیاری دارد و در زیر سایه خداوند، خدای بی‌نهایت، این انسان با نهایت له نمی شود، خرد نمی شود، بلکه بخشی از عظمت خداوند رو هم می گیرد و از آن خود می کند و لذا خدای روی زمین می شود. به جای این کس به صفر برسد، نفی بشود، زایل و فانی بشود، ارتفاع پیدا می کند و به درجه خدایی می رسد. این قصه عرفان و تصوف نوآیین اقبال بود که به صد زبان این رو بیان کرده است و کوشیده است که توضیح بدهد که آدمی در سایه تجلی خداوند نه تنها محو نمی شود بلکه روشن می شود، خودش هم خورشید صفت می شود، این نور رو می گیرد و از سوی دیگر می تاباند و بنابراین سهمی و نصیبی و مدخلیتی در روشنگری دارد و در سامان دادن به امور آشفته و در زدودن انحطاط و فسادی که مسلمین دچار آن شدند. این رو باید در جای دیگری بحث کرد که حقیقتاً از دل اندیشه شاعرانه اقبال چه نوع تصوفی بیرون میاد و این تصوف چه تفاوتی با تصوف پیشین ما داره. اقبال در این حال از ستایشگران مولاناست و حقیقتاً معتقد است که اون مرد بزرگ اگر یک مدرسه عرفان نیکو و ستودنی و پیروی کردنی داشته باشیم از آن جلال الدین بلخی است که باز هم افتخاری از افتخارات ما ایلانیان است اگر قدرش رو بدانیم. اما در باب ریفورم فقط در تصوف نبود، چنان که گفتم در عرصه های دیگر اندیشه دینی هم او به جد اندیشید. در اینجا من فقط یک گزارش کوتاهی می دهم از کتاب اقبال تحت عنوان بازسازی فکر دینی، ولی البته بر نکته‌ای که او در باب مهدویت گفته است تأکید می برزم، انگشت تأکید می گذارم، برای اینکه بحث ما در باب نظر اقبال در باب مهدویت است. کتاب بازسازی فکر دینی اقبال لاهوری تا کنون دو ترجمه به فارسی داشته است، یکی از مرحوم احمد آرام قبل از انقلاب و دیگری از آقای بقائی ماکان که پس از انقلاب این دو ترجمه صورت گرفته است. من خوانندگان بسیار رو دیدم که از این ترجمه ها ناراضی بودند. تقصیر لزوماً از آن مترجمان محترم نیست. اصل کتاب را اگر کسی ببیند، کتاب بسیار مجمل و فشرده و سنگین است و به همین سبب هر ترجمه دیگری هم که از آن به زبان فارسی یا زبان دیگری درآید، همین مشکل رو با خود حمل خواهد کرد، یعنی خوانندگان رو ناراضی خواهد کرد. بگذاریم از این که انگلیسی اصل کتاب هم انگلیسی 100 سال پیش است، اون هم انگلیسی شبه قاره هند که به هیچ وجه برای کسی که با انگلیسی آمریکایی آشناست خوشخوان نیست و من حیث المجموع سنگین است و دریافت آن آسان نیست. در این کتاب اقبال در فصول اول سعی می‌کند که اندیشه خدا رو مورد توجه قرار بدهد. این رو من ابتدا عرض بکنم، اقبال معتقد است که یک خطای بزرگ در عرصه فرهنگ اسلامی از همون ابتدا که مسلمانان با فرهنگ غربی که فرهنگ یونانی اون زمان باشد مواجه شدند، یک خطا، یک انحراف بزرگ رخ داده است و اون انحراف بزرگ عبارت بود از اینکه فکر دینی اسلامی رفت زیر سلطه و سایه فکر یونانی و متفکران مسلمان همه به جای اینکه اسلامی بیندیشند و آبشخور و سرچشمه اصلی و اولین فکر آنها معارف دینی و قرآن و سخنان پیامبر باشد، از اندیشه یونانی تغذیه کردند. اون مفاهیم رو و اون چارچوب فکری رو بر اندیشه دینی تحمیل کردن و لذا خدایی که از نظر اقبال مسلمان ها می پرستیدن خدایی نبود که مستقیماً توسط قرآن معرفی می شد، بلکه خدایی بود که ابتداءً و اساساً مفهوم اون رو از ارسطو گرفته بودند، از افلاطون گرفته بودند، از مفهوم علت و معلول فلسفه یونان وام کرده بودند و بعد اونها رو بر هستی افکنده بودند، اونها رو سرمایه فکری خودشون برای فهم قرآن کرده بودند. به یک اعتبار میتوان گفت که مرحوم اقبال لاهوری تز قبض و بست ما رو تأیید میکنند که اندیشه دینی همیشه متلائم میشود با اندیشه های بیرون دینی، لذا فهم مسلمانانی که آشنا به فلسفه یونان شده بودند، فهم اونها از دین توسط اندیشه و فلسفه یونان راه نمایی میشد، راهبری میشد و لذا خدای اونها خدایی بود که فلسفه یونان به اونها آمیخته بود. درکشون از نبوت درکی بود که فلسفه یونان آموخته بود، از طبیعت، از تاریخ و از همه اینها. اقبال در واقع ام المصائب و اون آفت الافات فکر دینی و فرهنگ اسلامی رو اسیر شدن و محبوس ماندن مسلمانان، متفکران مسلمان در محبس فکر یونانی می داند. چند بار در کتاب بازسازی فکر دینی تکرار می کند که اسلام ضد یونانی است، اسلام ضد یونانی است و با این کار خود یک تز مهمی رو پیشنهاد می کند که البته متاسفانه چنان که باید مورد استقبال دیگران قرار نگرفت، علی خصوص همچنان امروز هم شما اگر به ایران سر بزنید، فلسفه‌ای که به نام فلسفه اسلامی در قم آموخته می شود، در مشهد آموخته می شود، در دانشگاه تهران اینجا و اونجا، در واقع همون فلسفه یونانی است که به نام فلسفه اسلامی به خورد مردم داده می شود و کسی هم جرأت نمی کند که بگوید که این رو نمی توان فلسفه اصیل اسلامی نامید. اقبال یکی از کسانی بود، از بلین کسانی بود که علیه این امر قیام کرد، اعتراض شدید کرد و به صد زبان این رو چه در اشعار خود و چه در کتاب‌های فلسفی خود آورد و لذا اولین و دومین فصل از کتاب بازسازی فکر دینی به بازسازی فکر خداشناسی اختصاص دارد، به اینکه ما خدا رو چگونه از چنگال فکر یونانی نجات بدیم، خلاص کنیم و چگونه با رجوع دوباره و مستقیم و بی‌حجاب به معارف و متون دینی خدا رو از نو کشف کنیم و خدا رو از نو بشناسیم. این کار بسیار دشواری است و اقبال کوشیده است که در کتاب خودش اون رو انجام بدهد. تفصیل مطلب با شماست که به اون کتاب مراجعه کنید و اون رو مورد مطالعه قرار بدید. هرچه که هست نکات بدی و بارزی در این کتاب هست که قابل توجه هست. حرفای اقبال اونجا در باب خدا دارد که با خداشناسی ارتودکسی که ما داریم بسیار متفاوت است. مثلا او معتقد است که در ذات خداوند هم حرکت رخ می‌دهد، تغییر رخ می‌دهد. سخنانی که برای یک مسلمانی که خداشناسی خود رو با اندیشه و فلسفه یونانی موزون کرده است کاملا ناشنودنی است، یعنی غیر قابل قبول است. خدایی که فیکس است، خدایی که ثابت است، خدایی که تغییر نمی کند، خدایی که حتی وقتی که ما او رو دعا می کنیم نسبت به ما بی احساس است، بی تفاوت است، اینها محصول اندیشه یونانی است. اما مرحوم اقبال لاهوری معتقد است که درک خودمون رو از خدا باید نو کنیم و تا این درک نو نشود بقیه اجزاء دین هم غیر قابل ریفرم خواهند بود. صورت بندی تازه از اونها نمیتوان به دست داد و این کاملا تشخیص درستی است. یعنی این چیزی است که بارها و بارها ما هم در مملکت خودمون به کسانی که خواهان فقه پویا بودند تذکر میدادیم که فقه اون آخرین جزء از اجزاء دینی است، اون اسفل و پایین ترین جزء است. برای اینکه در فقه تحولی، ریفرمی، اصلاحی صورت بگیرد این کافی نیست که فقها بنشینند با همون پیشینه‌های ذهنی پیشین بدون دست زدن به اونها دوباره میون روایات جمع و تفریق تازه‌ای صورت بدن و مثلا پاره از فتاوا را عوض کنند. چنین چیزی ناممکن است، معرفتا ناممکن است. باید آب را از سرچشمه ها برداشت، از اون بالاترین نقطه باید این ریفرم رو شروع کرد. تا درک ما از خداوند یه درک سلطانی است، اربابی است تازیانه به دست که به محض اینکه ما تخلف کنیم تازیانه رو بر کمر ما فرود آورده. تا درک ما اینه، تا درک ما از پیامبر این است که یک طوطی است که از یک طرف یک آوای رو میشنود و بدون اینکه خود او بفهمد این آوا رو از سوی دیگه تحویل ما میدهد. تا درک ما از معاد این است که مثلا کسانی هستند اونجا که به فرمان خداوند فرشتگان عصبانی ایستادن که مردم رو به کمترین بهانه به جهنم پرتاب کنن. تا وقتی که چنین تصوراتی از خدا و پیامبر و نبوت و وحی و قیامت و حشر و بعث و رستاخیز و امثال اینا هست، درک فقهی ما، درک حقوقی ما هم عوض نخواهد شد. از این بالاتر تا ما درکمون رو از طبیعت، درکمون رو از جهان، از انسان، از تاریخ عوض نکنیم که اساساً فقه برای چیز، حقوق برای چیز، آدمی برای قانون است یا قانون برای آدمی است، آدمی برای دین است یا دین برای آدمی است، اگر اینها رو هم تصحیح نکنیم، اصلاح نکنیم که همه اینها برمیگردد به اون سرچشمه های اصلی، تا اون سرچشمه ها رو لاروبی نکنیم، تمیز نکنیم، نظافت نکنیم، تا یک آب پاکیزه از اونجا سرازیر بشود، نوبت به فقه که میرسد هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. برای دست زدن به فقه از اون جایی باید آغاز کرد که فقه از اونها مشروع میشود. اقبال لاهوری اینا رو خوب فهمیده بود. مهم تشخیص مسئله است. اینکه جواب مسئله چه باشه ممکن است که ما با او اختلاف نظر داشته باشیم، اما اینکه آدمی خوب بفهمد که حتی ما خداشناسیمون رو هم باید عوض کنیم، خوب بفهمد که فلمثل درک ما از وحی و نبوت باید عوض بشود، درک ما از طبیعت باید عوض بشود. مسئله اختیار رو ما باید جدی بگیریم که آدمی مختار است. تا اینا رو ما به درستی در جای خود ننشانیم و در جدول معرفتی خودمون هر یک رو در جایگاه اصلی خودشون قرار ندیم، فقه هیچ تغییر نخواهد کرد و این چیزیست که ما به وضوح شاهد او بودیم. فقها ها به دلیل اینکه اون اندیشه های ما قبل فقهیشون رو تغییر نمیدهند، در درون فقه هم قدرت ریفرم و تغییر چندانی ندارند. باری دو فصل نخستین کتاب بالاعوری به تصحیح اندیشه خداشناسی میگذرند که اساسا ما چجور خدایی رو باید بشناسیم، چجور خدایی رو باید بپرستیم. مبادا ما یه عمری یه چیزی رو به نام خدا پرستیده باشیم، بعدن بفهمیم که خدا رو نپرستیدیم، یه چیز دیگری رو پرستیده بودیم. این یکی از بزرگترین خطاهایی است که آدمی میتواند در زندگی مرتکب بشود. در قرآن هم داریم که قل هل نربئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی بیش از همه زیان میکنند که کار ناسوابی میکنند اما میپندارند که کار سواب میکنند، کار درست میکنند. این خطای دردید میتواند به شقاوت جاودانی آدمی منتهی بشود. بعد اقبال وارد بحث نبوت میشود در کتاب خودش. بحث او رو از نبوت من به نوبت بعد می سپارم چون عنوان اصلی بحث اونجاست، اما در ذیل بحث از نبوت به مسئله خاتمیت و به مسئله مهدویت هم می پردازد که سخن امروز بنده است. در باب نبوت همچنان که می دانیم اقبال لاهوری رأی خود رو دارد و نهایتاً به اینجا میرسد که پیامبری یا نبوت ادامه غریزه است. چون که گفتم این بماند تا درباره او من بیشتر صحبت کنم، اما در فصلی که تحت عنوان روح فرهنگ اسلامی است در اونجا دوباره تأکید میکند که روح فرهنگ اسلامی ضد یونانی است. برای اینکه این رو نشان بدهد توضیح میدهد که در فرهنگ یونانی بیش از همه چیز ما با اندیشه انتزاعی روبرو هستیم، نه اندیشه به اصطلاح کانکریت و انضمامی. یعنی چنان که شما واقفید به نیکی، در فلسفه یونان بیشتر با تعقل و تفلسف، فلسفه ورزی در باب یا جواهر و ماهیات اشیا و یا در باب مصول اعلا روبرو هستیم. پرداختن به امور واقعی در دنیای خارجی کمتر دیده می شود. اقبال جدن مدعی است که مسلمانان پدید آورندگان علم بودند، پدید آورندگان تفکر استقرایی بودند، تفکری که به دنبال تصفح جزئیات می رود و امور تجربی و امور واقعی رو در عالم خارج یکی یکی بر می گزیند و مورد تجربه قرار می دهد، از اونها قانون کلی استنتاج می کند، همون شیوه هایی که در علوم استقرایی می شناسیم. معتقد است که در اندیشه های در فرهنگ اسلامی روش علمی بسیار پروبال گرفت، بسیار رونق و شکوفایی پیدا کرد، برخلاف دوران یونان باستان که علم چندان مورد توجه و تأکید نبود و به جای او فلسفه پردازی، فلسفه های متعالی، فلسفه های اشراقی مورد توجه بود و به طور کلی به یه عالمی غیر از این عالم متعارف و شناخته شده ما متعلق بود. به همین سبب به یک اعتبار چنان که در نوشته کسان دیگر هم دیده می شود، معتقد است که اروپاییان از نظر پیشرفت علمی وامدار مسلمانانند. وقتی که کتاب‌های مسلمانان که در علوم مختلف، در نجوم، در طب، در داروشناسی، در گیاهشناسی و امثال اینها ترجمه شد و به اروپا آمد، رفته رفته چراغ خفته علم در اینجا روشن شد و این متاسفانه دورانی بود که مسلمین خودشون رفته رفته رو به انحطاط رفتند و دستاوردهای خودشون رو قدر ندانستند، فرو نهادند. حمله مغول هم به ایران صورت گرفت و بسی بدبختی ها و فجایع دیگر در تاریخ مسلمین و ایرانیان که ماها رو رفته رفته از جاده اصلی پیشرفت دور کرد و دیگران این چراغ رو به دست گرفتن، فروزانتر کردن، نفت بیشتر در رو ریختن، به طوری که پس از چند قرن که ما چشم باز کردیم دیدیم که ما در ظلمتیم و طرف مقابل ما در نور و فروغ و درخشندگیست و حالا نوبت ما بود که بریم و از اونها چراغ وام کنیم، نور بگیریم و کسب روشنایی بکنیم. این تشخیص مرحوم اقبال لاهوری است. یکی از نکات خیلی مهمی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌دهد قصه تاریخ است. در واقع اقبال یکی از حرفای خیلی خوبی که در این فصل روح فرهنگ اسلامی می‌زند این است که دین همه چیز نیست. در کنار دین ما دو منبع معرفت دیگر هم داریم، یکی منبع طبیعت است و دیگری منبع تاریخ است. ما از تاریخ هم میآموزیم، از طبیعت هم میآموزیم، البته از وحی هم میآموزیم. این سه تا باید در کنار هم قرار بگیرن تا اینکه معرفت ما رو تکمیل کنن. اگر فقط به یکی از اینها بسنده کنیم معرفت ما ناقص خواهد بود. معتقد است که مسلمان ها، ایشان معتقد است که مسلمان ها در هر این سه نقطه سنگ تمام نهادند و جهد کافی کردند، هم در وحی شناسی، هم در طبیعت شناسی و هم در تاریخ شناسی. طبیعت شناسی در اونجا نام ابو ریحان بیرونی رو می آورد و نام خواجه نصیر طوسی رو می آورد در ریاضیات و دیگران، تا می رسد به تاریخ که قصه ابن خلدون رو مطرح می کند. حاجت نیست من در باب ابن خلدون در اینجا به تفصیل سخن بگویم. به هر حال ابن خلدون یکی از مفاخر جهان و تاریخ و فرهنگ اسلامی است. مال تونس است، متعلق به قرن هشتم است، مدتی در مصر بوده، به خدمت تیمور لنگ ما رسیده و ایشون رو هم زیارت کرده. هم فقیه بود و هم مورخ بود، ولی مهمترین اثری که همه می‌دانیم از او به جا مانده است عبارت است از کتاب تاریخ او و مقدمه بر تاریخ، که این مقدمه بر تاریخ شهرت بسیار زیاد داره. شاید اولین کسی است که تاریخ رو از مطالعه معجزات، از مطالعه حوادث استثنایی، از بردن تاریخ زیر سایه بزرگان، خواه پیامبران باشن خواه سلاطین باشن، بیرون آورد و در حقیقت نوعی نظریه پردازی در باب تحول تاریخ کرد که چرا تاریخ این چنین رخ می‌دهد که رخ داده است. و می‌دانید که می‌توان او رو مطابق تقسیم بندی‌های امروز نوعی جامعه شناس تاریخ نام داد. اصلی در این بحث ابن خلدون این است، برای اینکه ما مورخ باشیم به یک علم دیگری احتیاج داریم که او نامش رو علم عمران نهاد، که امروزه شاید بتوانیم بگیم علم جامعه شناسی. برای اینکه مورخ بدون داشتن اون علم نمیتواند از داده های تاریخی استفاده کند، نمیتواند اونها رو به رشته بکشد و تنظیم کند و از اونها قانون بسازد، توضیح تاریخی عرضه کند. اتفاقا این سخن بسیار مهم و درست است. یکی از دلایلی که علم تاریخ میونه ما انحطاط پیدا کرد این بود که علوم دیگری که باید به تاریخ مدد برسانند پدید نیامدند و لذا مورخان کفشون دستشون تهی بود از علومی که به اونها قدرت اکسپلینیشن، قدرت توضیح بدهد، قدرت برشته کشیدن دیتا بدهد. ابن خلدون از کسانی بود که شاید واقعا یک چراغ پرنور بود که یک بار یک جا طلوع کرد و پس از او راهش بیراه رو موند و اون چراغ خاموش شد. یک جرقه بود، یک مناره بود در این دشت فرهنگ اسلامی که بسیار هم طولانی و بلند بود و اونهایی که پس از اومدن یکی پس از دیگری کوبسی کوتاه قدتر از او بودن تا وقتی که رفته رفته به طور کامل فراموش شد. ما مفتخر نیستیم که در دوران جدید کشف کنندگان مجدد ابن خلدون ما نبودیم، غربی ها بودند، فرنگی ها بودند، کسانی که فهمیدند که یک بزرگی در تاریخ اسلام بوده که ابن خلدون است، مورخ است، تئوری پرداز در باب تاریخ بوده است، ما نبودیم، و کسان دیگری بودند، خصوصا در فرانسه مستشرقینی بودند که ابن خلدون را کشف کردند، کتابش را به فرانسه ترجمه کردند. شاید از اولین کتابهایی که درباره ابن خلدون به زبان عربی در دوران جدید نوشته شد از آن طه حسین بود. طه حسین ادیب مشهور مصری که دانشجوی بود در دانشگاه سوربن در فرانسه و در اونجا تاریخ میخواند. رساله دکتری او در 1924 در باب ابن خلدون نوشته شد که بعداً در مصر هم منتشر کرد، نزدیک 90 سال پیش. از اولین کتاب‌هایی است که در باب ابن خلدون نوشته شده. من این کتاب رو شخصاً خواندم، کتاب کم‌مایه است، کتاب بسیار رقیقی است. پس از اون هم به زبان فارسی، الان من از زبان فارسی میگم، کتاب مهمی در باب ابن خلدون نوشته نشده است. در جهان عرب، در غرب به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و آلمانی در باب ابن خلدون تحقیق‌ها مفصل. من این اواخر که در ایران این همه سر صدا در باب علوم اسلامی میشد، از قوم صدا بر میخواست و ندا بر میخواست و همه اعتراض، باور ندارم که یکی از علمای قوم، هیچ یک از علمای قوم ما یک بار کتاب ابن خلدون رو خونده باشد. باور ندارم. یعنی این مرد در میان هم فکران و هم کیشان خودش هم مهجور است، اما دیگران بارها و بارها این کتاب رو زیر رو کرده اند، بارها و بارها در باب او شرح نوشته اند، تفسیر نوشته اند، از وجوه مختلف به تحلیل کار این مرد بزرگ پرداخته اند که الحق واجد اندیشه های بسیار تازه‌ای در کتاب خود اوست، خصوصا اگر در نظر بگیرید که این کتاب 600 سال پیش نوشته شده است و اونگاه هست که می توانید روشنبینی او، عمق تفکر او، جرفای اندیشه او رو قیاس کنید و به دست بیاورید که چقدر از زمان خود پیشتر بوده است و ما در نسبت با او چقدر دچار انحطاط شده ایم. خب ابن خلدون خیلی حرفا داره در این مقدمه تاریخش، مقدمه تاریخش که به فارسی هم یک بار توسط آقای محمد پروین گنابادی ترجمه شده و اگر کسانی خواهانن می توانن اون رو مطالعه کنن، به زبانهای دیگه هم فراوان، به انگلیسی، به فرانسه، به آلمان، به همه این زبانها شما ترجمه این کتاب رو می یابید. عرض می شود که در این کتاب خب در درجه اول بحث در باب علمی است که با داشتن اون علم انسان میتواند مورخ خوبی بشود، یعنی اساساً تاریخ رو درک بکند. به اصطلاح امروز بحث‌هایی در این کتاب هست که میشه نام او رو فلسفه تاریخ نهاد، گرچه که این نام در دوران ابن خلدون مطرح نبود، فلسفه تاریخ، ولی ابن خلدون با زیرکی تمام، چون خودش میدانست علم جدیدی رو داره تأسیس میکنه، خودش این سوال رو در کتابش مطرح کرده که اگر بپرسید که این علم من متعلق به چه طبقه و چه دسته از علوم است، میگه این علم عمران که من تأسیس میکنم متعلق به حکمت است، که در حقیقت میشود چیزی از جنس فلسفه، میشود چیزی از جنس فلسفه علوم و فلسفه تاریخ که تشخیص بسیار صائبی هم بوده است. باری ابن خلدون به قصه مهدویت میرسد در این کتاب. دیگه ما نزدیک میشیم به بحثی که خودمون باید اینجا پیش ببریم. برای ابن خلدون مهدویت یک اندیشه باطلی است و این همون چیزی است که اقبال لاهوری هم از او وام کرده و اندیشه ابن خلدون رو مورد تأیید قرار داده است و اتفاقا معتقد است که این فتوای ابن خلدون به بطلان اندیشه مهدویت یکی از برترین و درخشانترین افکاری است که در تاریخ فرهنگ اسلامی ظهور کرده است. او میگوید که اقبال لاهوری میگوید که ابن خلدون، در خود کتاب ابن خلدون هم از تمام روایات مربوط به مهدویت رو مورد بررسی قرار داده که 24 روایت است در کتب اهل سنت، در کتاب های شیعه البته الا ماشاءالله در این باره روایت و حدیث هست ولی در کتب اهل سنت چندان زیاد نیست و از نظر ابن خلدون تمام اون روایات سست است، مجهول است، ناموثق است و معتبر نیست. و به هر حال معتقد است که اندیشه معتبریت یک اندیشه اصیل اسلامی نیست و بلکه چیزی است که بر آن افزوده شده است. اقبال لاهوری در نامه‌ای به یکی از دوستان خودش می نویسد که به نظر من اندیشه ایرانی و زرتشتی در اینجا راهزنی کرده است و اندیشه اسلامی رو زیر تأثیر خود برده است. اون چه که در زرتشتیگری مطرح بود نه از نظر ظهور یک سوشیانت جدید، بلکه به طور کلی تقسیم کردن تاریخ به دو خطه روشن و تاریک، بد و خوب، این چیزیست که فکرش از نظر اقبال از زرتشتیگری وارد عالم اسلام شده و نهایتا هم در اندیشه مهدویت متجلی و متبلور شده است که حرف اصلی و نهاییش این است که تاریخ چنان پیش می رود که نهایتا خوبان بر بدان پیروز می شوند و اون تجلی این امر هم آن است که یک مهدی ظهور خواهد کرد و اون مهدی شه سوار این پیروزی و این جنگ است و باعث می شود که خوبان بر بدان چیره بشوند. اقبال می گوید که یکی از کسانی که خوب درک کرد که دینامیزم حرکت تاریخ همین به اصطلاح برادرکشی است، همون چیزی است که از ابتدا در قرآن هم می‌بینیم که قابیل برادر خودش حابیل رو می‌کشد و این چیزی است که برای همیشه جاری است و وقتی نمی‌رسد که تاریخ یک دست بشود، همه بدا غربال بشوند و دور ریخته شوند و به زبالدان تاریخ افکنده بشوند و همه خوبها پیروز بشوند و بر صدر بنشینند و قدر ببینند و تاریخ یک راسته و یک رشته و یک سویه بشود. میگه این تشخیص مهم از آن ابن خلدون است که معتقد است اصلا حرکت تاریخ در گرو همین تعامل ها و تفاعل ها و تضاهم ها و تنازع هاست و اگر شما یک طرف این بازی رو حذف کنید، چنان که مثلا در بازی فوتبال یک تیم رو شما بردارید، دیگه بازی باقی نخواهد ماند و دیگه کی با کی بخواد بازی کنه، رقابت کنه، گل بزنه، گل بخوره، همه اینها دیگه بی‌معنی خواهد شد و بازی دینامیزم خودش، حرکت خودش رو از دست خواهد داد و فرو خواهد مرد، فرو خواهد خفت. این ماجرا از نظر اقبال در اندیشه ابن خلدون است و به همین سبب معتقد است که ابن خلدون راه صوابی رو پیموده است، تشخیص درستی داده است که مهدویت رو رد کرده و معتقد است که ما چیزی به نام پایان تاریخ نداریم. برای اینکه در اندیشه مهدویت یک اندیشه پایان تاریخ نشسته است، یعنی تاریخ پیش می رود، هزار غلط می خورد، به سرش به دیوار می خوره، به سنگ می خوره، آدمیان یعنی در تاریخ، تا نهایتاً ما به یک نقطه آرامش، نقطه یا یک قله کمالی میرسیم که اون قله کمال همون جاست و همون دورانی است که تحت حکومت و زعامت مهدی پدید خواهد آمد. در اونجا دیگه پایان تاریخ است، دیگه همه چیز به نتیجه خود، به کمال خود رسیده است و حرکتی صورت نخواهد گرفت. اقبال لاهوری معتقد است که چنین اندیشه‌ای در اسلام وجود نداره، این اندیشه زرتشتی است و میگوید که مرحوم عبدالرحمن ابن خلدون، حکیم و مورخ قرن هشتم اسلامی، هم از راه دیگری و از دریچه دیگری به همین نکته نگریسته و به همین نتیجه رسیده است که دینامیزم تاریخ متوقف نخواهد شد، حرکت تاریخ و پایان تاریخ نداریم و از نظر درون دینی و متن شناسی هم روایاتی که در باب مهدی آمده است روایات سست و نااستوار و مجهولی است و بنابراین به آنها اعتنا نباید کرد. این خلاصه رأی اقبال لاهوری در این باب است. اما اگر من نکته ای رو در این باب نگویم، اونگاه در مقام معرفی سخن او کامل عمل نکرده، رأی او ناقص خواهد ماند. ببینید، اقبال لاهوری چنان که بعداً انشاءالله هفته بعد به تفصیل خواهم آورد، فقط به نبوت فکر نمی کرد. مهمتر از نبوت خاتمیت نبوت بود که برای اقبال خیلی مهم بود. یه حرف خیلی اساسی و مهم و فیلسوفانه و به ظاهر پارادوکسیکال، یعنی تناقض آمیز در نوشته اقبال هست، میگوید که اهمیت نبوت در این بود که خودش رو ختم کرد، خودش رو نفی کرد، یعنی به جایی رسید که خود او دریافت که از این پس نباید ادامه پیدا بکند. خاتمیت به این تشخیص تحقق بخشید، یعنی نبوت به این تشخیص رسید و خاتمیت به این تشخیص تحقق بخشید، یعنی یه جریانی بود که این جریان به تعبیر هگلی خود نفی کننده بود و میگفت وقتی که فرباره چون بلند شود سرنگون شود، وقتی به اوج خود میرسد به خاتمه خود هم رسیدند، یعنی پایان او پایان کمالی او بود، به نهایت کمال خودش رسید و دیگه ادامه پیدا نکرد. حرف اصلیش این است که اصلا نبوت باید خاتمت پیدا بکند. آدمیان برای همیشه نباید از پستان آسمان شیر بنوشند. از این به بعد، یعنی پس از پایان نبوت، آدمیان باید به خودشون و به عقل خودشون متکی شوند. اون عصار رو دیگه باید فرو بیندازن، با پای خودشون راه برون، دست به زانوی خودشون بگیرن. خاتم النبیین برای این میاد که به آدمیان بگوید که شما دیگه از آسمان بی نیاز شده اید، تا کنون باید شما رو هل می دادند تا حرکت کنید، حالا دیگه راه افتادید، حالا دیگه از بچگی بیرون اومدید، به بلوغ رسیدید، دیگه دوباره پیامبر آمدن معنا ندارد. پیامبران نقش خودشون رو بازی کردن، سهم خودشون رو ادا کردن، از این به بعد شما باید پیامبر خودتون بشید. این مسئله رو اقبال لاهوری در اشعار خودش خیلی به زبان شاعرانه فاخر و بلیغی هم آورده است. چند جا این نکته رو تکرار کرده. یک غزلی داره اقبال که روی سنگ مزار او، سنگ قبر او کندند و نوشتند، که غزل متفاخرانه هم هست، یعنی در واقع در اونجا اقبال لاف میزنند و از سر تفاخر و افتخار از خود یاد میکند. دم مرا نفس باد فرودین کردند، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردند، بلند بال چنانم که بر فراز سپهر، هزار بار مرا نوریان کمین کردند. در ضمن این غزل این بیت رو می آورد که به نظر من شاه بیت اون غزل است و متضمن همون درکیست که او از خاتمیت داره. میگه چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردم. کلیم که دستش چراغ بود، چنان که در معجزات او آمده است که وقتی دست خود رو بدون میآورد مثل چراغ میدرخشید، میگه در این زمانه دیگه چراغ کلیم فروغی ندارد، در آستین رفته است، من چراغ خودم روشن کردم. چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردن. خب این سخن اقبال لاهوریست. در باب خاتمیت بیش از این انشاءالله در نوبت بعد سخن خواهم از نظر اقبال شیعیان این خاتمیت رو 260 سال به تأخیر انداختن. این تمام مطلب این است. ببینید وقتی که پیامبری ختم شد، ختم شد برای همه مسلمانان، اما در اندیشه شیعی، در فرهنگ تشیع، امامان جانشینان پیامبر بودند و همه همون صفت نبوت رو هم داشتند. درسته که ما اونها رو نبی نمی نامیم، پیامبر نمی نامیم، اما تمام خصوصیاتی که شیعیان به امامان خود نسبت میدن همون خصوصیات یک پیامبر است. به امامان الهام میرسیده است، وحی میرسیده است، عصمت داشتن، علم غیب داشتن، ارتباط با آسمان داشتن و حق ابداع و تشریع قانون جدید هم داشتن. یعنی نه فقط مجتهد بودند که میتوانستند روی قرآن کار کنند و احکامی رو استخراج و استنباط کنن یا از حدیث نبوی، بلکه خودشان هم می توانستن قوانینی رو که هیچ سابقه ای در شریعت و در قرآن نداشت ابداع کنن، تشریع و تقنین کنن و اونها رو عین قانون شرع بشمارن بدون اینکه نام او رو اجتهاد بگذارن. و این در واقع شعنیست که پیامبر داشت. شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات خودش میگه ما امامان رو پیامبر نمیخوانیم، چون ما رو نهی کردند از پیامبر خواندن آنها و الا هیچ از پیامبران کم ندارند، پیامبرند، ولی ما به دلیل اینکه به ما گفتند که آنها رو نبی نخوانید، پیامبر خطاب نکنید، نمیکنیم. شأن امامان در تشیع این بود که نبوت رو ادامه دادن، بست تجربه نبوی بود، بست رسالت نبوی بود. اساساً بودن امامان، بودن پیامبر در میان خلق بود. همه اون اوصافی که پیامبر داشت این بزرگواران هم داشتن از نظر شیعیان. لذا در حقیقت با خاتمیت پیغمبر حقیقتاً خاتمیتی رخ نداد. این از اون نکاتی است که من در نوشته‌های خودم هم بارها روش تأکید کردم که اوصافی که شیعیان برای امامان خودشون قائلن ناقض خاتمیت است. در حقیقت معتقدن خاتمیت شأن پیامبر نبوده است و این نبوت ادامه پیدا کرد تا 260 سال. بعد سر 260 سال همون سالی است که شیعیان معتقدن که امام زمان مخفی شد و دیگه از اون پس امام زمان در غیبت رفت و دوران غیبت کبرا آغاز شد. یعنی تا اون موقع در میان مردم پیامبر حضور داشت. کسی که نقش پیامبر و شأن پیامبر و جایگاه او رو داشت رسما در میان مردم حضور داشت، هم معجزه میکرد، هم غیب میگفت، هم عصمت داشت، هم علم الهی داشت، هم حق تشریع داشت، همه اینها رو داشت، عیناً همون اوصافی رو که پیامبر داشت. در واقع اگر برای اهل سنت آدمیان از پستان آسمان با رفتن پیامبر دیگه محروم شدند و شیر نمی نوشیدند، برای شیعیان چنان بود که این دوران تا 260 سال دیگه هم ادامه پیدا کرد. ولی بالاخره باید همون منطقی که الزام میکرد که نبوت باید ختم بشود، الزام کرد که امامت هم باید ختم بشه. چاره‌ای نبود، یعنی شیعیان نمیتوانستن ادامه بدن. الان میگن که امام زمان به این دلیل غائب شد که دشمن داشت. خب همه اماما دشمن داشتن، این یه چیز عجیب و غریب نبود. بدترین دشمنان که مال امام حسین بودن که او رو کشتن، ائمه دیگه که راه‌های دیگری در پیش گرفتن و مشمول قهر و خشم حاکمان زمان خود قرار نگرفتن، هیچ کدام اینا نیست. اون فلسفه‌ای که اون ضرورتی که باعث میشد که نبوت ختم بشود، همون باعث میشد که امامت هم روزی باید ختم بشود. یعنی این ادامه امامت و اینکه آدمیان همیشه چشم به راه آسمان باشن تا به اونها بگوید که چه بکنید و چه نکنید و در همه امور برای اونها از بالا فرمان بیاورد، از بالا توضیح بیاورد، چنین چیزی نمیتوانست ادامه پیدا بکنه و منطق نبوت رو دوچار فساد و دوچار بطلان میکرد. ولذا به هر حال ناچار در جایی خاتمه پیدا کرد و کارش به، یعنی شیعیان هم به این نتیجه رسیدن که به هر حال باید بر امامت هم، بر سلسله امامت هم یک نقطه خاتمتی بگذارن. به یاد دارم که یک بار در یکی از مجلات در تهران پس از انقلاب یک کسی از یکی از علمای بزرگ قم که همه میشناسید سوال کرده بود که چرا 12 امام. او گفته بود که خب چون خدا دید که با 12 امام مرادش برآمد و مقصودش عملی شد، دیگه حاجتی نبود که امام 13 و 14. من به ایشان نوشتم، البته علنی و عمومی نه خصوصی، گفتم چرا سوالی رو مطرح میکنین که جوابشو نمیتونید بدید؟ خب اگر 7 امامم بود شما همینو میگفتی، اگه 5 امامم بود همینو میگفتی. اونی که میپرسه چرا 12 امام، این جوابو نمیخواد. شما باید از راه دیگری هم بگید که این سری از اسرار الهی و ما خبر نداریم، پاسخش رو نداریم. اما این سوالهای بافتنی ساختگی هیچ عقلی رو قانع نمی کنه. حالا یک کمی هم در این زمینه در عمق مسئله وارد بشیم و سخن خودمون رو به پایان ببریم. ببینید، من در این سخنرانی مطلقاً به لحاظ اعتقادی سخن نمیگم. یعنی بحثم این نیست که کسی به نام مهدی امام زمان وجود دارد، وجود ندارد، بعداً ظاهر خواهد شد، ظاهر نخواهد شد. برای اینکه من اعتقاد به چنین چیزی رو اساساً براش مدخلیتی در ایمان قائل نیستم. شما فکر کنید اصحاب پیامبر در زمان ایشون هیچ کدوم اعتقاد به امام زمان امام غائب نداشتن، همشون هم مسلمانای خوبی بودن، اونایی هم که در رکاب پیامبر شهید شدن حتما توی بهشتن و حتما اونجا از امام زمان ازشون سوال نکردن. این 90% مسلمان ها که اهل سنتن و شیعه نیستن و به امام زمان و مهدی غائب و اینها اعتقادی ندارن، اینها در مسلمانیشون و در ایمانشون هیچ خللی نیست، هیچ نقصانی نیست، هیچ عیب و فسادی نیست، همشون هم مسلمان های خوبی هن و مقبول خداوندن، اعمالشون هم نزد او پذیرفته است و انشالله همشون هم در بهشت میرن، ما هم اگه رفتیم میبینیمشون. بنابراین ببینید، اعتقاد به امام زمان اصلا ضروری دین نیست، رکنی از ارکان دین نیست، به طوری که اگر کسی اون رو نداشت نقصانی در ایمان او و در اسلامیت او پیدا بشه. اگر کسی به این نتیجه رسید که چنین چیزی واقعیت داره، ایمان می آورد. اگر به نتیجه نرسید که سکوت می کنه، اظهار نظر نمی کنه و اون هم مقبول خداوند است. قصه امام زمانی قصه اعتقادی است. وقتی میگم اعتقادی، یعنی ما به لحاظ تاریخی قدرت اثباتش رو نداریم. اونطوری که موجودیت یک کسی مثل پیامبر اسلام به لحاظ تاریخی محرز است، یعنی مسلمان و نامسلمان وقتی که به شواهد تاریخی مراجعه میکنن در میابند که چنین کسی آمده و چنان آثاری از خودش به جا گذاشته و از دنیا رفته، هیچ کسی شکی نداره. به لحاظ تاریخی خواه مسلمان باشه یا نباشه، شیعه باشه یا نباشه. در مورد امام اول هم همینطور است، در امام ششم شیعیان امام جعفر صادق هم همینطور. اما به امام دوازدهم که شما میرسید، تاریخ بسیار تاریک است. یعنی جز این که شما از پیش اعتقاد داشته باشید به چنین چیزی، نمیتونید با شواهد تاریخی اثبات کنید که چنین کسی به دنیا آمده، چنین کسی چند سال زیسته، چنین کسی غائب شده. ما چنین شواهد تاریخی نداریم واقعا. برای که خود شیعیان معتقدن که اولا حاملگی او در خفا بوده، یعنی مادرش که حامله بوده هیچ شکمش نشان نمیداده که حامل از خداوند، میخواسته که او رو مخفی نگه دارد. وقتی هم که به دنیا آمده 5 سال از دیده مردم مخفی بوده، بعدم برای همیشه غائب شد. خب چنین کسی رو شما نمیتونید به لحاظ تاریخی شواهدی نشان بدهید که به شما بگوید که این اصلا تو این دنیا بوده یا نبوده. اما روایات شیعه الا ماشاءالله میگوید که بله، چنین کسی آمده، به دنیا آمده، برس او، تولد او مخفیانه صورت گرفته، حضور او مخفیانه بوده، بعدم که غیبت کرده الان برای بیش از 1200 سال. اگر کسی به اون روایات شیعه اعتقادی داره، اونها رو راست میپنداره، میتواند قبول کند و اعتقاد ببرد. اگر که نمیتواند قانع بشود به صدق اونها، به بساقت اونها، بازم خداوند گریبان او را نخواهد گرفت. برای اینکه خداوند آدمیان رو به میزان عقلی که به آنها داده مورد محاکمه و مؤاخذه قرار خواهد داد. اگر که آدمی نتوانست چیزی رو با شواهد کافی باور کند، اونگاه در مورد او سکوت خواهد کرد. و چنان که گفتم، این سکوت و این ناباوری ذره‌ای به مسلمانی، به اسلامیت و به ایمان آدمی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. این نکته اول. اما نکته دومی که در این باب باید من عرض بکنم خدمت شما، حقیقت این است که امام زمان و مسئله او و ظهور بعدی او هرچه میخواهد باشد و هر کس هر اعتقادی در مورد اونها میبرزد، متاسفانه در میان شیعیان با حواشی بسیار مخربی همراه شده است که دست کم از اینها باید پرهیز کرد. دست کم اگر هم بناس اعتقادی به امام زمان برزیده شود باید بسیار پیراسته و پالوده بشود. از همان وقتی که این فکر قبل از اینکه اصلا امام زمان بیاد، قبل از اینکه نوبت امام دوازدهم برسه، از قرن اول، از وقتی که مختار ظهور کرد و بعد در دوران ائمه دیگه، از وقتی که این فکر ظاهر شد، همیشه یک فکر لوکال بود، یک فکر محلی، یک فکر فرقه‌ای. متاسفانه در میان شیعیان هیچ وقت امام زمان یک شخصیت جهانی تلقی نشد. مال شیعیان، برای شیعیان، نجات دهنده شیعیان، حل کننده مسئله مسائل داخلی شیعیان و برآورنده حسرت های شیعیان. یک اقلیتی در عالم اسلام وجود داشت و دارد به نام اقلیت شیعه، که ما ایرانیان هم نوعا جزء هستیم. از اول هم یک اقلیت بوده، همچنان هم یک اقلیت است. اقلیت بودن سایکولوژی و سوسیولوژی خودش رو داره، یعنی یک خصوصیاتی در اقلیت ها پیدا میشه که در اکثریت ها پیدا نمیشه. شیعیان این خصوصیات رو به تمامه با خودشون حمل میکنن. حتی همین امروز هم که این شیعه به قدرت رسیده، در ایران حکومت رسمی شیعی برپا کرده، وقتی که در دوران صفویه، ولی این اقلیت بودن همیشه باهاشون بود، برای اینکه سود داره، برای اینکه فوائدی داره. یکی از خصوصیات اقلیت ها که در شیعه هم خیلی بروز کرد همین مظلومیت است و مظلوم نمایی است، که ما مظلوم بودیم، حق ما رو خوردن، نذاشتن که ما ابراز وجود بکنیم، نذاشتن ما حرفمون رو بزنیم، ما رو خفه کردن، دهانمون رو بستن، راه ها رو بر ما بستن. خب در تشیع این قصه خب در بارزترین تجلیش در قصه امام حسینه، که به هر حال شیعیان از اون واقعه که واقعه تراژیک و یک فاجعه هولناکی بود بهترین استفاده رو کردن، برای اینکه بگن طرف مقابل چه جوری به ما کرد، چه ظلمی به ما کرد و ما چگونه مظلوم واقع شدیم. داستانی رو سرودن که این داستان تا امروز ادامه دارد، که بازگو کننده مظلومیت یک قوم اقلیتی است که در چنگال یک اکثریتی گرفتار آمده، برای اینکه از انحلال این هویت در هویت بزرگتر پیشگیری بکنن، دائما به خود می قبولندن که ما غیر اونهاییم، ما متفاوتیم، ما توسط اونها مظلوم واقع شده ایم، ما تاریخ جداگانه ای داریم، ما به فکر خودمون باید باشیم. این مظلومیت یک اندیشه دیگری رو هم که متناسب با او بود پدید آورد، اندیشه یک منجی. ما که مظلوم بودیم، ما که نتونستیم داد خودمون رو بستانیم و حق خودمون رو بگیریم، کسی میاد، کسی خواهد آمد، کسی باید بیاد که داد ما رو بستانه. مفهوم امام زمان حتی قبل از قصه امام دوازدهم، یک قرن قبل از او، شما اگر ببینید تو زیارت هایی که شیعه درست کرده و بر سر قبر امامان و امام حسین میخوانده، همه جا این مفهوم تکرار میشود که منتظر یک امامی هستیم که در رکاب او بجنگیم و حقمون رو از ظالمان بگیریم، منتظر امامی هستیم که در رکاب او بجنگیم و حقمون رو از ظالمان بگیریم. تو زیارت عاشورا، تو زیارت وارث، من بحثی که در باب عاشورا میکردم این رو مفصلا گفتم، این مفاهیم هست و این ادامه پیدا کرد. شما ببینید مفهوم امام زمان که قاعدتا وقتی که از او سخن گفته میشود برای بست عدالت در جهان است، اگر چنین چیزی باشه، به دست تعدادی از شیعیان که افتاده به قدری فرقه‌ای شده که اصلا ملال‌آور است و رنج‌آور است. گفته می شود که امام زمان میاد اولین کاری که میکنه که به حساب سنی ها برسه. خب آخه یک کسی که رسالت جهانی داره، کسی که میاد برای بست عدالت در کل عالم، این اونم به حساب سنی ها میره. ببخشید ولی نه، چون توی روایت شیعه نقل کردن، من خودم مکه بودم، برای مردم روزه میخوندم، حرفا رو میگفتم. اولین کاری که میکنه میره عمر و ابوبکر رو از قبر بیرون میاره، جنازه ها اینا رو به دار میزنه. شما نگاه بکنید این حرف از کجا در آمده، این مسئله امام زمان چرا به این چیزا آمیخته شده است. همین الان هم که توی ایران گاهی تو بعضی از مجالس میخونن علاوه بر خرافات دیگری که میگن، همین اخیراً گوش میکردم یک کسی منبری رفته بود میگفت امام زمان که ظهور میکنه به عدد دوران اختفاء اصحاب کهف در غار، یعنی 309 سال خودش حکومت میکنه، بعد از ایشون امام علی میاد که 44,000 سال اون حکومت میکنه. و بعد ملاحظه بکنید حرفایی که نه عقل اونها رو میپسنده نه نقل میپسنده، و از اینها فراوان هست، فراوان، که در واقع امام زمان رو و رسالت جهانی او رو که بست عدالت باشه محدود کرده، تقلیل داده به اینکه چند تا شیعه که در وقتی 1200 سال پیش از دست کسانی رنجی بردن، اختلاف عقیدتی با اونا داشتن، همه این بار رو به دوش او نهادن که بیاد و داد اونها رو بستاند، عقده اونها رو بگشاید و اونها رو نجات بدهد، از اقلیت بیرون بیاورد، تبدیل به اکثریت بکند. من هیچ وقت فراموش نمی کنم مرحوم مطهری رو در که سخنرانی هاش خیلی حرف خوبی می زد، عیناً همین سخن رو می گفت، آقا اگر امام زمانی هست برای همه جهانه، و بعد این جمله نه برای چهار تا شیعه قانتاق، این عین تعبیرشون، چهار تا شیعه قانتاق امام زمان رو کردن مستخدم خودشون با اون اندیشه های باطل خرافی که دارن، انتقامی که میخوان از خلفایی که 1400 سال پیش مردن بگیرن، ایشون باید بیاد اون کارا رو بکنه. ببینید چقدر این اندیشه زبون شده، حقیر شده، غیر قابل دفاع شده، بیمعنی شده. اون وقت امروز هم همچنان بر این نفت، بر این هیزم نفت میریزن و این آتش رو فروزانتر میکنن و این اندیشه رو بیمعنیتر میکنن از اون چه که قبلا بود. از اگر امام زمانی هست و یا خواهد بود، تجلی یک ایده و یک آرمان شریفی است که عبارت است از عدالت، تازه اون عدالت جهانی رو هم با پایان تاریخی که گرفتن واقعش حرفیست که باید دربارش خیلی فکر کرد، به این راحتی ها نمیشه. سخن دومی که، یا بگم آفت دومی که به امام زمان خورده یا اندیشه امام زمان و در میان شیعه اینه که باز امام زمان رو محدود کردن به این که امام زمانی که قرار از رسالت جهانی داشته باشه در وقتی که ظهور خواهد کرد فعلا هیچ کاری نداره جز این که به ما چند تا شیعه توی دنیا نگاه کنه و ماها رو تر و خشک بکنه، بقیه دنیا اصلا فراموش شده. بابا اگر خدایی هست، خدای همه دنیاست، اگر پیغمبری آمده برای همه دنیا آمده، اگر امام است برای همه دنیاست، قبیلگی که نیست، فرقهی که نباید فکر کرد. بنده واقعا متاسف شدم و مایوس شدم وقتی که دیدم همین آقای روحانی که با سلام و صلوات به مبارکی الحمدلله بر تخت ریاست جمهوری نشستن و خواهند نشست، در همین سخنرانی اخیرش گفت که دو چیز باعث پیروزی من شد، یکی عنایات امام زمان و یکی هم درایت رهبری. ملاحظه بکنید اینا رو من سیاست مداری که نمیدارم، هیچی، اینا ترویج خرافات است. امام زمان مگه کارش دخالت تو انتخاباته؟ اونم مگه دخالت، چرا فقط حالا دخالت تو انتخابات ایران؟ اگه قرار ایشون بناست این کار، خب همه جا مال اوباما هم ملاحظه بود، مگه مردم دنیا بقیه شون یتیمن، نباید سرپرستی بشن؟ اگر برار امام زمان دخالت کنه، انتخابات رو سر و سامان بده، چنان جهت بده که نفع مردم باشه، خب همه این مردم بنده خدا هستن، فقط ایرونی ها محتاجن و مستحقن که امام زمان بیاد و مثلا انتخاباتشون رو سر و سامان بده. ملاحظه بکنید چه اونایی رو که شما روشن فکر میدونید، چه اونایی رو که نمیدانید، اینا در قصه امام زمان بسیار تاریک فکرن و این اندیشه چنان آلوده به خرافات شده، چنان از مجرای زلال نخستینش بیرون اومده، چنان بیمعنی شده که ذره قابل دفاع نیست دیگه. توجه کردید اندیشه امام زمان در روزگار حاضر واقعا من یه وقتی با خودم فکر میکردم میدونید فقط به درده که به درد مراجع شیعه میخوره، به هیچ درده هیچ کسی دیگه نمیخوره، چون آقایون میگن ما نایب امام زمانی و به نیابت امام زمان هم وجوهات دریافت میکنن. اگر این نیابت رو از اونا بگیرید دیگه امام زمان چیکار میکنه امروز؟ یا بعد براش یک شغلی تراشید گفتش که میاد تو انتخابات دخالت میکنه و اینا، یا اگرم اینا رو نگید دیگه چیه؟ باید بگید که بله یک ولیی هست از اولیاء خداوند که هیچ که نمیبینه که نظائر این اولیاء هم فراوانن، البته چیزی دیگری باقی نمیماند. امام زمان رو خرج سیاست کردن بدترین نوع استفاده یا سوء استفاده از امام زمان است. قبلا جورای دیگه میشد، یک کسی میمد میگفت بنده امام زمان رو دیدم، به من اینو گفت اونو گفت، اینا فردی بود، اینا در حوزه های خیلی کوچک بود. الان داره خرج سیاست میشه در ایران، یعنی نقش ضد دموکراتیک پیدا کرده است، نقش بر حال عوام فریبی پیدا کرده. من تعجبم این است از مرحوم دکتر شریعتی که خودش رو شاگرد مکتب اقبال مینامد، کتابی دارد به نام ما و اقبال، کتاب قطوری داره، در آنجا در بست اندیشه های اقبال کوشیده. کسی بود که نام اقبال رو در ایران بلند کرد حقیقتا، حسینی ارشاد که شریعتی قهرمان اونجا بود و چراغ درخشان اونجا بود، جایی بود که نام اقبال اونجا به صراحت میرفت، سروده های اقبال در اونجا خوانده میشد، شعرهای اقبال بر سردر حسینی ارشاد نوشته شده است. اقبال لاهوری که معلم شریعتی است میگوید که تز مهدویت که تز پایان تاریخ است و تز پیروزی خوب بر بد است و تزی است که خاتمیت 60 سال عقب میاد چنین و چنان و احادیث سست است باور ندارد، ولی مرحوم شریعتی تز مهدویت رو بدل کرد به انتظار مذهب اعتقاد و کوشید که این تز رو از اون طریق زنده نگه دارد. من دو نکته دیگه بگم و سخنم رو به پایان ببرم. نکته اول این است که این انتظار فرج خب در روایت شیعه زیاد است که ما انتظار فرج باید داشته باشیم، این انتظار ظهور امام زمان. این تعبیر به نظر من تعبیر خیلی جالبی هم هست. فقط باید انتظار بکشید، هیچ کاری به نام انتظار نباید بکنید، حتی مفهوم انتظار هم اینه. حالا امروزه من وقتی گوش میکنم به منابعی که وجود داره بنویس، هر کسی این انتظاریه، میگه آقا اگر خونت رو خوب آب و جارو کنی چوز منتظرانی، اون یکی میگه اگر رأی به صندوق بندازی این خودی ظهور آقا رو نزدیک میکنه، اون یکی هر کسی یه فلسفه درست کرده برای نزدیکتر کردن ظهور آقا. اتفاقا انتظار فرج یعنی فقط انتظار فرج، فقط منتظر بشین ببین چی میشه، هیچی شما نمیخواد اصلا تکون بخورین، هیچ لازم نیستش که دست از پا خطا بکنید، برای اینکه به نام انتظار فرج خیلی کارا کردن، خیلی حرفا زدن که همش فقط نفعی بود و گندمی بود که به خورجین خودشون میرفتن. نکته آخری بنده این است که شب نیمه شعبان یکی از شبهای قدره و این از زمان پیامبر بوده، هیچ ربطی به مسئله مهدی و مسئله امام زمان نداره. در روایات هست که پیامبر اسلام این شب رو بسیار گرامی می داشتن و شب زندگاری می کردن. یکی از دعاهای بسیار مهمی که از پیامبر نقل شده است متعلق به همین شب است. من این دعا رو بخشش رو براتون می خونم و سخنم رو پایان می برم، برای اینکه واجد بخش ها و قطعاتی کوتاهی است، قطعات بسیار خوبی است. اجازه بدید فقط به همین یک تکهش من بسنده کنم. جز به این دعا هست که خدایا کسانی که به ما رحم نمی کنن به ما مسلط نکن، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. خب این دعای پایانی این جلسه ما باشه. خدایا کسانی که به ما رحم نمی کنن، یعنی جباران، یعنی قساوتمندان، یعنی اهل قساوت، اهل ظلم، ستمگران، اینها رو به ما مسلط مکن. این میتواند حاصلی باشد برای ما از شب زندهداری امشب و دعایی که با خداوند اون هم به تلقین و القاء پیامبر در میان میگذاریم. سخن من تمام است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونیم از آقای دکتر تروش که انصافا صحبت‌های ارزشمند و پرباری رو
بیان کردم و هنرمندانه بین این به هر حال مقوله های مختلف رو به خوبی جمع کردم. به هر حال تاریخ هویت اسلامی، شخصیت اقبال، اشعار، نگرش فلسفیش و به امروز مسئله مهدویت و دست هم بر روی یکی از مشکلات واقعا جدی حال حاضر کشور ما و همچنین اندیشه اسلامی معاصر گذاشتم. من فقط می‌خواستم این نکته رو اضافه کنم. جای دکتر امروز سده هست به نام امام زمان حکومت می‌کنن دیگه، فرادر از این حرفاست. و هر جام کم میارن در برابر امور عقلانی، خب امام زمان رو خرجش میکنن. همین امروز در تهران روزی که گذشت کنفرانسی رو برگزار کرده بودن تحت عنوان مهدویت، که خب منصوبان و نزدیکان آقای خامنه ای بودن و همچنین دیدگاه حالا اصولگرایان سنتی، سخنان ارتش هم آقای علی لاریجانی بود و رو همین قضیه مانور میدادن و این تقدیرگرایی رو جایگزین به حال اداره عقلانی امور کردن، که اگر حالا امروز بر مبنای این ملاک‌های ظاهری ما کم داریم، ولی به زودی اون اتفاق بزرگ میفته و اعمال ما منجر به این میشه که امام زمان زودتر ظهور بکنه.
خب
بله، من یادم یه روحانی در شهر ماست و آقای جمعه موقت بود، آقای محمدی تاکندی اون موقع که ایران استرالیا رو برد این بالای منبر گفته بود که فکر نکنید که اون خداداد عزیزی بود اون گل رو زد، اون امام زمان بود تو با هول داد. به هر حال در طول تاریخ ما از این جملات زیاد میشه پیدا کرد. خب دوستانی که تمایل دارن سوال بکنن اعلام دستشون رو بالا ببرن. فقط من خواهش میکنم که سوال باشه حتی المقدور کوتاه تا افراد بیشتری بتونن شرکت بکنن. خب منم سر از این طرف شروع میکنم. بفرمایید شما.
یکی دو تا مسئله بود که من خواستم بهتون بگم در مورد دعایی که آخر کردین جناب استاد. خدایا من میخوام بگم ما خودمان باید نگذاریم که جباران و ماهی کمک کنم به دنبال آنچه که شما فرمودین و گوش دادن به سعادت جناب باشید. یه نکته بود زمانی که فرمودین که خاتمیت نابقه گفته آقای اقبال لاهوری در زمان حضرت محمد تمام شد و شیعیان 260 سال این رو به تأخیر انداختن. آیا چه نتیجه اجتماعی و فرهنگی بین خاتمیت سنی و ادامه خاتمیت شیعه در تاریخ، در فرهنگ و اجتماع این دو چیز؟ نمیخوام دفاع از شیعه بکنم، فقط میخوام نظر آقای خودرامی چه ببینم. و نکته سوم این که چه ضرورتی، چه منطقی، در چه برهه‌ای از زمان هست که ایشون معتقدن خاتمیت به پایان رسیده؟ مطابق بعضی قوانین در حدود چند صد میلیون سال از پیدایش کره و کهکشان گذشته، حالا چطور شده که در سال 621 یا 612 هجری یا زمانی که پیامبر فوت کردن این خاطر این نبوت خاتمه رسیده؟ و چه دلیل و منطق و ضرورت تاریخی و اجتماعی بوده به نظر ایشون؟
بله، از میشود بحث من امروز در باب خاتمیت نبود، شاید نوبت آتی انشالله اگه تشکردی در این باب بیشتر بحث کنیم. قصه خاتمیت من در نوشته های خودم هم آوردم، به کتاب تجرید مقوی اگر مراجعه کنید دو تا فصل در باب خاتمیت هست در اونجا که من گوشیدم اون رو از دیدگاه خودم تحلیل کنم و توضیح بدم. خب از آغاز پیدایش جهان خیلی میگذره، از آغاز پیدایش انسان عابر خیلی نمیگذره، شاید به 1 میلیون سال هم نرسه، ولی حالا هرچی که هست به هر حال وقتی که آدمیان به عقل و شعور و تدبیر رسیدند و تکاملشون به جای رسید که از میانشون پیامبر برخاست، یعنی شما اینجوری باید ببینید، آدمیان خودشون به درجه از تکامل رسیدن که از میانشون پیامبر برخاست، یعنی کسانی از نردبانی تونستن بالا برن که دستشون به آسمان برسن. این البته هیچ منافاتی نداره با اینکه خداوند پیامبر رو مبعوث کرد، برای اینکه دست خدا و طبیعت در هم است. یعنی وقتی که از این ور شما ملاحظه میکنید معناش اینه که از اون برم این عنایت هست به اصطلاح. خب از میانشون پیامبر برخاست، چگونگی برخواستن این پیامبران و چند تا بودنشون و نقششون در تاریخ همه فعلا محل کلام نیست. همونطوری که اقبال گفت خود این پروسه‌ای که باعث شد که پیامبر برخیزه، خودش پیامبری رو ختم کرد. یعنی در واقع تکامل آدمی یه جایی رسید که به پیامبر محتاج بود، به یه جایی رسید که دیگه احتیاج نداشت. در واقع این خودش رو ختم کرد. این که زبان که اقبال برمی‌گزیند، یعنی من اگه بخوام به جای او توضیح بدم، میگه دیگه خاک تاریخ پیامبر پرور نبود، دیگه در یک زمینه‌های خاصی است و در یک دوران‌های خاصی است با یک نوع عقلانیت خاصی است که آدمی احتیاج به پیامبر داره. اگر این نوع عقلانیت عوض بشه دیگه احتیاج به پیامبر وجود نداره. این خلاصه سخن اوست. اما یک نکته رو من براتون بگم، همونطوری که در نوشته خودم هم آوردم، مسئله خاتمیت یک مسئله درون دینیه. یعنی اگر پیامبر نمی گفت من خاتمم، ما با هیچ علائم و شواهدی نمیتونستیم بگیم که او خاتم است. خودش گفته که من خاتمم. خودش به منزله یکی از اجزاء نبوت اعلام کرده که بعد از من خدا پیغمبری نمی فرسته. و این سخنش برای پیروانش البته حجت است، برای اینکه اونهایی که او رو به نبوت قبول دارن همه حرفاشو قبول دارن، من جمله این سخن رو. اما کسانی که بیرون از دایره اسلامن البته هیچ الزامی نداره اینو بپذیرن. بهایی ها معتقدن که نه، پیامبر بعد از پیغمبر اسلامم آمده، ولی برای مسلمین در واقع چنین چیزی دیگه موضوعیت نداره، امکان نداره، چون پیامبرشون خبر داده و در واقع به یه معنا نهیشون کرده. یعنی گفته اگه کسی دیگری هم اومد گفت من پیامبر هستم، به حرفش گوش ندی. اون در واقع بی خود میگه دیگه، من میدونم و به شما پیشا پیش میگم که پیامبری نخواهد آمد و هر کسی هم که بیاد کذاب است. یک چنین چیزی. اما این که خاتمیت چه فرقی کرده، ببینید حقیقت چنین که اتفاقا فرقی نکرده. یعنی درسته که شیعیان قائل به امامان بودند و امامان هم به هر حال نقش مهمی که داشتن همین بست اندیشه دینی بود. یعنی در فقه عمده امامان هم در میان امامان شیعه متکلم بزرگی بر نخواست، فیلسوف بزرگی هم بر نخواست، برجستگانشون فقیه بودن. یعنی ما در میان امامان شیعه علی رو داریم، امام علی رو داریم که میتونیم بگیم اندیشه های حکیمانه و متکلمانه و فیلسوفانه داشت. اون چه که به نام نهج البلاغه از او به ما رسیده به خوبی نشان میدهد که در این امور صاحب نظر بوده است. از امامان دیگه چندان چیزی در این خصوص نرسیده و امام باقر و امام صادق دو تا فقیه بزرگی بودن و مکتب فقهی داشتن. امامان دیگه هم چندان سخنی ازشون نرسیده که ما بتونیم الان بگیم که کانتریبیوشن مهمشون به فکر اسلامی چه بوده. ولی خب چون که شخصیت‌های بزرگی بودند و از خانواده پیامبر بودند و مورد احترام بودند، در حال نقشی در جامعه خودشون داشتن. خب حکومت هم به دستشون نیفتاد، البته مدعیش بودن، به دستشون نیفتاد که ما ببینیم اگر به دست اونها میفتاد چه اتفاقی میفتاد و در ظل حکومت اونها چه میشد، مثلا نوع عدالتی که اونها میگستردن از چه قبیل بود و امثال اینا. بنابراین دستاوردهایی هم که اهل سنت در علوم مختلف داشتن هیچ کمتر از شیعه نبوده. چیزایی که من در نوشته های خودم هم آوردم، فقه اهل سنت به هیچ وجه در گستردگی کمتر از فقه شیعه نبوده، عرفانشون به هیچ وجه کمتر از عرفان شیعه نبوده. یعنی علمای بزرگ، عرفای بزرگ اسلام، عرفای اهل سنت، ابن عربی اهل سنت، از مولوی اهل سنت، همشون. و بنابراین در این زمینه هم ما نمیتونیم بگیم که لزوماً یک طرف خیلی کم داره از طرف دیگر، فرق چندانی ندارن، برادرم هستن و به حمدالله ایشالله با هم زندگی میکنن و این چیزها هم نباید میانشون اختلافی برانگیزه. یکی از چیزهای خیلی بدی، حوادث بدی که پس از آزاد شدن مصر و تونس و لیبی و ایشالله جاهای دیگه در کشورهای عرب رخ داده و رو خواهد داد، متاسفانه یکیش این نزاع شیعه و سنیه. نمیدونم شما چقدر با این کانال هایی که از این کشورها پخش میشه و منتشر میشه آشنایی دارید. من چون خب هم علاقه دارم و هم به هر حال بخشی از کار من و تخصص من گوش میدم، کانال های فراوان زیادی هست که اهل سنت و خصوصا سلفی ها اینا به کار گرفتن برای ترویج نزاع بین شیعه و سنی، برای توضیح دادن این که ما چه اختلافاتی داریم و این شکاف رو افزونتر کردن، که مایه تأسف است و وقت و انرژی عظیمی رو از مسلمان ها داره هدر میده.
به حال نرفت میشه
سوال من مربوط میشه به ارفان و اندیشه ارفانی، و فرمودید که تفاوتی گذاشتید بین ارفان قبلی و ارفان حال، و اینکه این دوری یا تجلی اراده انسان در ارفان رو ایشون یکیتونی بود که من ترگرد صحبت از صد تا قبل میکنید دیگه، از مورتانا این تحول فکر چنک صورت
گرفت، واقعا تحولی صورت گرفت که مشخصه. حقیقتش این راه اقبال واقعا بی‌راهرو مانده است. من خودم اخیرا دارم میکوشم، من و فرزندم، که این جنبه، این بعد از مکتب اقبال رو زنده کنیم و توضیح بیشتر بدیم، دربارش بنویسیم و واقعا یک عرفان نوآیین رو پایه‌گذاری بکنیم با الهامی که از اقبال میگیریم و از البته سرچشمه های دیگر من حیث المجموع. من معتقدم که بله، ما در اندیشه اسلامی عنصری به نام عنصر اختیار رو کم داریم، یعنی کم پرداختیم. حالا مخصوصا اگر شما فلسفه رو هم در میان بیارید، واقعا در فلسفه اسلامی توضیح درستی برای اینکه آدمی مختار است وجود نداره و این چیز کوچکی نیست. اختیار از کجا میاد؟ به چه دلیل ما مختاریم؟ مخصوصا در قبال خداوند که همه چیز رو میداند، همه چیز رو اراده میکند، همه چیز رو پیشاپیش میداند که چگونه اتفاق خواهد افتاد، وقت دیگه از اختیار آدم چه نشانی و چه نقشی باقی خواهد بود؟ اینا از اون مسائل به غایت بقرنج و مغزل و لاینحلیست که باقی مونده. گشودن این قفلها و این گره ها به گمان من برای آینده معرفت و تفکر در جهان اسلام بی نهایت لازمه. یک اکسیژنیست که حتما باید به داخل این سیستم فرستاد و الا از خفگی میمیره. اقبال لاهوری به اندازه که میتوانسته به گمان من در این باب سخن گفته، اما به قدر سخنش بگیر معهوده، آن ارتودکسه و خلاف عادته که چنان که باید تحویل گرفته نشده، نه در دیار خودش، نه در سرزمین و خاک خودش و نه بیرون از آن. باید اینو اکسکابیت کرد، دوباره باید گشت و اینو بیرون آورد از قبر و دوباره به جای اینکه بریم جنازه های دیگر بیاریم بیرون رو به دار بزنیم، این چیزهایی که واقعا زنده است و حق حیات دارن و بلکه حیات بخشن، اینها رو باید زنده کرد. به همین دلیل من معتقدم که اقبال رو، مخصوصا اشعارش رو، در ایران البته تا حدودی توی کتاب‌های درسی آوردن، ولی واقعا حقشه که خیلی بیش از این آموخته بشه. ببینید، اقبال مخالف حافظ بود و اصلا حافظ رو دوست نداشت، حتی در آثار اولیه‌اش اشعار خیلی تندی علیه حافظ داشت، خیلی تند، که بعداً گویا دیگران گله کردن، انتقاد کردن، اون رو حذف کرد، ولی این اشعار الان باقی است. شما جستجو کنید میتونید پیدا کنید که در باب حافظ چه گفت. عمده حرفش با حافظ همینه، میگه آقا جون تو اختیار رو قبول نداری، و راست هم میگه. در شعر حافظ اختیار اصلاً جلوه‌ای و نمودی نداره. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نگشادم. این شعر حافظ دیگه و اشعار بسیار دیگری با همین مضمون. عارفان ما زیاد دارن از این. در شعر حافظ این قصه خیلی متجلی و خیلی مبرزه. خب خوشش نمی اومد اقبال از حافظ و معتقد بود که این از کسانی است که اگر آدم به درستی همه مکتب او رو پیروی بکنه، نتیجه جز انحطاط نیست. حالا داوریش تنده در باب حافظ. حافظ سخنان نیکوی زیادی هم داره. حافظ صوفی نبود اصلا. من فرصت داشتم در جمعی این چنینی در باب حافظ اینجا اقلا 4 جلسه صحبت کردم و مکتب حافظ رو و اون به اصطلاح فاین استرکچرش رو تا حدودی توضیح دادم. شاید حافظ شادترین شاعریست که ما در تاریخ فرهنگ اسلامی داریم. شادترین شاعر است، کسی است که به کامیابی و کامرانی بیشترین بها رو میدهد. این چیزیه که شما تو مولوی نمیبینید، تو سعدی هم نمیبینید، تو دیگران هم نمیبینید، اون شاعران مداح که هیچی به حساب دیگری دارن. اینا همه در شعر حافظ هست، ولی خب این عنصر هم البته وجود داره، این عنصر هم بزرگش رو نمیشه انکار کرد. اقبال از این حس بسیار هوشیارانه و آگاهانه عمل میکرد، بسیار هوشیارانه، یعنی میدونست داره چی میگه، میدونست که چی رو داره اثبات میکنه، چی رو داره نفی میکنه، میفهمید که چی چیزی جاش خالیه و مقفول مونده که باید اینو از قفلت بیرون آورد. بله این رو خوب میفهمید و این رو بسیار آشکار، صریح، بدون پرده پوشی، بدون حاشیه سازی بیان میکرد. اینش واقعا مقتننه، یعنی اینو باید گرفت این نکتر، این یه گوهریست در کلام او و هولهوش او باید هرچه که میشه گفت و این رو زنده کرد. وقت من معتقدم اگر این اختیار به این شکلی که او میگه و به شکلی که بشه فیلسوفانه هم او رو تقویت کرد و تأیید کرد در میون بیاد، به طور کلی یه چیز دیگری ساخته خواهد شد. یعنی ما یه عرفانی رو میاریم که توش انسان صفر نیست بلکه صده، بلکه بی نهایت، سازنده است. ببینید اقبال لاهوری یکی از بحث‌های خیلی مهم تو اشعارش اینه که ما طراح جهانیم. توجه میکنید اصلا این توی اندیشه های عرفانی گذشته ما نیست که بیا و بساز، بیا و طراحی کن، سازنده جهان باش. توجه میکنی جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب. ببین این حرف شما به یه عارف، به یه صوفی بیاد بگی که دست جهان گشا باز کن، این چیزیست که اصلا توی عرفان گذشته ما وجود نداشته. مسئله طراحی کردن، حد اکثر شناختن بوده. من در اون نوشته خودم آوردم گفتم در اینجاها سخن اقبال به مارکس خیلی نزدیک میشه دیگه. مارکس میدونه در اون تزای فیرباخش یکی از تزایش اینه، میگه فیلسوفان تا کنون جهان را شناختند اما سخن بستر تغییر آن است. میگه از این به بعد کار فلسفه و کار فیلسوف تغییر دادن جهان است، نه فقط تفسیر کردن جهان. عارفان ما بیشتر اگر بودن اهل تفسیر بودن، اهل تغییر اصلا نبودن. توجه میکنید حافظ که میگفتش که این قلم سن خط خطا نکشیده، برای چی میگفت؟ پیر ما گفت یعنی خط خطا نکشیده دیگه، نه همه چیز خوبه دیگه، همه چیز سر جاشه و خیلی عالیه و اینه. اما شما اگر بخواد تغییر بدید، یه جا هم اگر حافظانه میگفتش که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، فقط میگفت. اما این حافظ از در خونه خودشان بیرون نمیره، مثلا سفر نکرده، مثلا مسافرت نمیره، میترسید. باید یه دفعه رفته بود و اونجا نه اونجا ناراحت شد، برای اینکه مدح شاه یزد و گفت شاه یزدم دید و مدحش گفت اما هیچم نداد. بنابراین اون که طرح نو در اندازیم اینو میفهمید، ولی در شعر اقبال اینا خیلی بارزه. این جور تصوف به نظر من یک کاملا چیز دیگریست، یعنی وقتی که سرکلش پیدا بشه و خطوط چهرش آشکار بشه میشه فهمید که چیز، و این البته یک حرکت جمعیست، یعنی یک نفر اینو نمیتونه بیافرینه، یک حرکت جمعی لازم داره و این یک محصول جمعی خواهد بود که باید به انتظارش بنشید.
حالا دکتر من خودم دو تا سوال میخواستم بکنم. شما فرمودید که خب اقبال لاهوری معتقد هستش که این تعبیر این که دنیا در یک مرحله به حاکمیت مطلق نیکان منجر خواهد شد نیست، این تعبیر اسلامی نیست. ولی خب ما در به حال قرآن آیاتی داریم، من جمله که میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، خب نزدیک هست به این معنا که بالاخره نیکان و صالحان حاکمان نهایی دنیا خواهند بود. این به چه معناست؟ خب به هر حال این پایان تاریخ، خب من حداقل فکر میکنم خب از با تعبیر هگلی شروع میشه میاد جلوتر، بعد خود مارکسیسم هم نظریه تضادش خب خیلی به این پروبال میده. یکی این مسئله، دو خب اقبال که اینقدر به دیدگاه یونانی میتازه، ولی معمولا اون دوره درخشان فرهنگ اسلامی خب به همون اعثاری برمیگرده، به قرونی برمیگرده که این دیدگاه‌های یونانی اومده ترجمه شده، یک جنب جوش فکری ایجاد کرده. معمولا تو اون دوره که معادل دوران قرون وسطای مثلا غرب هست، ما اون به صورت درخشش رو نمی‌بینیم. خود کم کم این دوره افول از همون جا هم داره در جهان اسلام آغاز میشه. این رو هم بحث داشتم و این به اصطلاح اینکه ضد یونانی، چون تفاوت و تمایز خب قابل درکه، ولی ضد بودن معمولا آن روی سکه همون دنبال روی است و آن چیزی که اون اسارت در محبس اندیشه یونانی است. خیلی ممنون میشم تو رو.
بله، عرض میشود که ببینید کلمه عرض در قرآن اصلا به معنای کل کره زمین نیست. این اشتباهی است که گاهی تو ترجمه های قرآنی هم واقع میشه. الان همین آیه که ببخشید شما خواندید که ان الارض یرثها عبادی السالحون، اول اون کلمه الف لام داره، یعنی این سرزمین، نه ارض به معنای کره زمین، به معنای گلوب. یعنی این در زبور ما گفتیم برای یهودیان یا برای اون قوم پیش از این که این سرزمین رو که حالا سرزمین مثلا ارض مبارکه بوده، فلسطین بوده، اینو مردمان خوب اینجا حاکم خواهند شد. اصلا راجع به این که آینده کل کره زمین چگونه خواهد شد، یه همچی چیزی ما مطلقا توی قرآن نداریم. این اشتباه بعضیا بوده که کلمه عرض رو فکر کردن که کره زمین است و منظور این چیزا، اصلا اینها واقعا در مورد بهشت کلمه عرض هست. در آخر سوره زمر اونجا وقتی که بهشتیان وارد بهشت میشن و دیگه همه در جای خودشون نهاده میشوند و شروع به حمد و سپاس خداوند میکنن، میگن که نتبب و اومن الارض، میگن خدا رو شکر که ما رو در این سرزمین، یعنی بهشت رو هم ارض مینامد در اونجا، خدا ما رو تو اینجا توی این مقام به اصطلاح اقامت بخشید. لذا چنین تزی علی الظاهر وجود نداره در اسلام و این تشخیص درستیست که داده شده است. بله، و حتی در خود روایات اسلامی هم به هیچ وجه نگفتن که وقتی که امام زمان میاد همه چیزا درست میشه. اینم از باز سخنهای خطاییست که در ذهن بعضی هست. فرض کنیم که بنابر همون چی که در روایات گفته شده است و همون امام غائب ظهور بکنه، امام غائب برای مطابق روایات دشمنان خودشو داره، باش جنگ میکنن، عاقبت هم میکشنش، دوباره همون دعوا و جنگ دوباره شروع میشه، ادامه پیدا میکنه. بله، رجعت داریم که همون 44 هزار سال حکومت امام علی و اینجور چیز. ببینید نه، اصلا این حرفا نیست، یعنی با این یه مفهوم خیلی ساده تر و بسیط تری از این بوده که به این شکلها پر و بالش دادن، فربهش کردن و اکنون هم اصلا دیگه به سختی میتوان دریافت که در اصل کانونش چه بود. اما تمدن اسلامی ملاحظه بکنید، اقبال لاهوری البته مقدار زیادی از سخنان که در باب تمدن اسلامی گفته متکی و مبتنی بر دریافت ها و اکتشافات مورخان یک قرن پیش بوده است. اتفاقا منابعی رو هم که از اونها استفاده می کرده در کتاب خودش آورده، منابعی رو هم که تا حدودی البته مؤید و موافق با نظر خودش بوده. خب بودن در میان مورخان غربی کسانی که خب از سر انصاف اعتراف کردن که مقدار زیادی از اون چه که پس از رنسانس گیر اروپا یا اومد بالاخره از طریق ترجمه آثار اسلامی بود که به این طرف اومد. حتی بازشناختن فلسفه یونان، بازشناختن ارسطو، بازشناختن افلاطون از طریق ترجمه آثار افلاطون و ارسطو که ابتدا به عربی شده بود و سپس به لاتین شد صورت گرفت. بعدن که در رنسانس یعنی اون نوزایی آشنا شدن با پدران فکری خودشون، دیگه این بار اروپایی ها رفتن سراغ ارسطوی اصلی، سراغ افلاطون اصلی. اینجا بود که معلوم شد که عرب ها و مسلمان ها در ترجمه آثار ارسطو و افلاطون چه خطاهایی کردن، کجاهاشو درست فهمیدن، کجاهاشو درست نفهمیدن، چه چیزاشو اصلا ترجمه کردن، چیزاشو ترجمه نکردن. یکی از چیزهای خیلی خوبی که ما فهمیدیم، اروپایی ها فهمیدن، مسلمان ها کتاب سیاست ارسطو رو به عربی ترجمه نکردن و واقعا فیلسوفان ما و فیلسوفان سیاست مسلمان از آراء دموکراتیک و این جور چیزهای ارسطو اصلا خبری نداشتن. و به عوض و میشود گفت متاسفانه کتاب جمهوریت افلاطون رو و کتاب مفهوم حاکم حکیم و نمیدارم کینگ فلسفه رو اینا رو ترجمه کردن که تو آثار فارابی شما این سیاست افلاطونی رو میبینید در مسئله مدینه فاضله و اون تا توضیحاتی که راجع به اصناف مدائن داره، اندیشه ارسطویی سیاست که یکیش هم سیاست دموکراتیک که تقریبا غائب است برای اینکه ترجمه نشده بود، یا اگرم شده ادامه پیدا نکرده، علی ای حال ترجمه عربی از سیاست ارسطو امروز به دست ما نرسیده. حالا علی ای حال میخوام اینو عرض بکنم که در این که اروپایی‌ها از آثار مسلمین استفاده کردن، بعضی‌ها معتقدن حتی نشون دادن که مثلا تئوری اینرسی که در آثار گالیله اومد و بعدن هم در نیوتن اومد و از ابن توفیل و از ابن باجه اندلوسی گرفته شده و ریشه های مفهوم ایمپتوس و اینکلینیشن، همون مفهوم میل که در مکانیک بعدن آمد، اینا مثلا آثارش و مقدماتش در اندیشه های ابن سینا هم بوده، یا طب ابن سینایی که خب بالاخره دیگه ما میدونیم از کتاب قانونش اینجاها ترجمه شده بود و تدریس میشد تا حدود قرن 16 هم در اینها جای تردیدی نیست. اون چیزی که اقبال میخواد بگه اتفاقا این چیزا زیر تأثیر یونانی نبوده. حالا من نمیدونم اقبال نمیدونم خبر داشته یا نداشته، ما میتونیم به او اعتراض بکنیم، ارسطو یک ایندکتیویست بسیار خوبی هم بود، یعنی علاوه بر اینکه فیلسوف متفکر در امور انتزاعی بود، یک تجربه گرای دست درجه اول هم بود. در یکی از نامه هایی که داروین به یکی از دوستان خودش نوشته، من هر جا پا گذاشتم دیدم ارسطو از من جلوتر رفته. در امور بیولوژیکا برای اینکه ارسطو کنار دریا که میزیست مطالعات بسیار دقیق بیولوژی روی ماهی ها و زیست اونها کرده که کاملا یک کار عینی کانکریت تجربی علمی است که هیچ ربطی به اون فلسفه پردازی های آنچنانی نداره که اقبال دوست نداره. این در کارا ارسطو هم بوده، درسته افلاطون البته این چنین نبود و اقبال خیلی هم با افلاطون بده، اصلا میگه که این از گروه گوسفندان قدیم، میگه ایشون اصلا افکارش گوسفند پروره و اندیشه های او رو صوفیان ما پی گرفتن و اینجور جبری شدن و به فلاکت افتادن. معتقد است که اون چه که اتفاقا مسلمان ها کردن در زمینه علوم تجربی، این وامی نبود که از یونان گرفته باشن، اقتباس از اونا نکردن، اندیشه های کلان فلسفی و انتزاعی رو گرفتن که به گمان او با خودش تاریکی آورد و باعث شد که خدای اونها، نبوتشون، وحیشون همه در سایه او بره و بعد فهمیده بشه. اما اینکه خب خود مسلمان ها چرا افول کردن و اینا از این طرف چی خب پیشرفت کردن دیگه میدونه، یه داستانیست که دیگه بارها گفته شده و صدها بار دیگه هم باید گفته بشود، برای اینکه همچنان نکته های نهفته و ناگشوده ای در اونجاها باقی است.
بله، شما گفتیم که مسلمان ها از یونانی ها عقیده های یونانی خداشناسی رو یاد گرفتن، ولی توی قرآن مگه از توی قرآن خداشناسی رو مسلمان یاد نگرفتن؟ خدا رو یعنی از توی قرآن ما از توی قرآن ما نیدیم میبینیم خدا چه جوری با بندگان رفتار میکنه، و توی قرآن اومده که یعنی توی قرآن خدا طریقه کردنیستیک استفاده کرده، همش گفته اگر کار خوب بکنی میری بهش، کار بد بکنی میدازم به جهنم. بعد
طریقه چی گفتید؟ ببخشید
به فارسی شدیم دارم کرد ان ستیک.
آها بله،
اوکی،
نیش و نوش منظور.
بله نیش و نوش،
اگر که کار خوب بکنی یه دنی کرد میدن و اگر کار بد میزننه. خدا مگه توی قرآن اینجوری با به انسان نگفته که باید، یعنی ما
بله.
همین طریق خدا رو میتونیم. حالا طریقه یونانی چیه دیگه که شما میگین که ما از
بله متوجه سوالتون شدم. ببینید، نه، این که درسته که توی قرآن توصیه و در واقع اولین کار و مهمترین رسالت پیامبر اسلام این بود که به مردم خدا رو یاد بده و توحید رو معرفی کنه. ببینید، مسلمان ها به این اکتفا نکردن، خواستن یه درک فلسفی از خدا پیدا کنن و این درک فلسفی رو از یونانیان گرفتن. فرق دارد این که شما خدا رو از روی متون بشناسید و بخواد وجود خدا رو اثبات کنید. برای اینکه بخواد وجود خدا رو اثبات کنید باید برید سراغ یک دستاوردهای دیگری. مسلمان ها، بذارید مثال بزنم براتون، شما کلمه واجب الوجود رو شنیدین؟ واجب الوجود چرا دیگه یک اصطلاح فلسفی کلامی است که عموم متکلمین و فلاسفه ما استفاده میکنن، نامی است که برای خدا برگزیدن، میگن خداوند واجب الوجود. این واجب الوجود یک اصطلاح اسلامی نیست، این یه اصطلاح یونانیه، یعنی متعلق به فلسفه یونان. شما کلمه علت العلل رو شنیدین؟ علت العلل، علت همه، این علت العلل که باز یک صفت یا یک نام دیگری برای خداونده و تو فلسفه اسلامی به کرات به فراوانی به کار میره و در کلام، این یک اصطلاح دینی نیست، توی قرآن پیدا نمیشه، توی روایات پیامبر نیست. پیغمبر اسلام یک بارم نگفت علت العلل، یه بار نگفت واجب الوجود، یه بار وقتی دعا میکرد نگفت یا واجب الوجود، اصلا همچی تعبیر رو برای خداوند به کار نمود. سهل است، حتی ما روایاتی داریم که میگوید که خدا رو فقط به همون اسمایی باید خوند که در دین آمده، اسم تازه براش نباید درست کرد، در حالی که این اسمایی مثل علت العلل عرض میشود که محرک اول، واجب الوجود، اینا تمام تعبیراتی است که از فلسفه یونان آمده و فلسفه اسلامی هم مثل نقل و نبات اینا رو خرج میکردن، مصرف میکردن و اصلا ذکری که یعنی ادله‌ای که برای خداوند میوردن مبتنی بر این درک ها بود. یکی از عللی که عارفان مسلمان با فیلسوفان مسلمان که زیر تأثیر اندیشه یونانی بودن، یکی از علل مخالفتشون همینا بود، گفتن شما دارید یه خداشناسی دیگری رو درست میکنید، یه خدای دیگری رو به ما معرفی میکنید و ما رو از یک کانالهای دیگری عبور میدید به خدا برسیم، که اینا لزوماً اون کانالهای نیستش که قرآن معرفی کرد یا پیغمبر معرفی کرده، توجه میکنید؟ و این البته نکته خیلی اساسی و مهمیست، مخصوصا وقتی که نوبت به شناخت خداوند میرسه. خدا رو شما ببینید، مولوی خیلی مخالفه فیلسوفانه، میگه خدا رو علت نباید خواند، علت یه مفهوم فلسفی است، ما خدا رو فاعل میتونیم بگیم، خالق میتونیم بگیم، اینا تعبیراتی که تو قرآنه، اما تو قرآن به خدا علت نگفتن. او حرف اون دلیل خودش رو داره، میگه علت یه مفهومی تو فلسفه داره که لزوماً بر خداوند قابل تطبیق دید، اما فلاسفه از یه راهایی رفتن که مجبور شدن بگن خداوند علت العلل، این سلسله همه علل است و بقیه جهان نسبت به او معلول محسوب می شود. توجه میکنید؟ یک شعر، یعنی دو بیت خیلی مهم داره مولانا در مثنوی، میگوید که اونجا چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علت ها نهاد، علت جزوی ندارد کین او، علت اولا نباشد دین او. میگه آدمی اگر تولد دوباره پیدا کرد، اون موقع متوجه میشه، یعنی خداشناسیش عوض میشه و میفهمد علت اولا که همون نامیست که فلاسفه به خدا دادن، دیگه خدای او علت اولا نیست، یک درک دیگری از خدا پیدا خواهد کرد. دامنه این سخن خیلی درازه. آجا
شما بازه فهم اندیشه
ابتدایی یونان که
فرمودید
که بعد تصور می‌فرمایید که همین در مورد خاطبیت و مطلبیت، بدون اینکه بخواید مثلا چون عقل را جانشین خاطبیت می‌کنه،
درست
با یه فکر ابتدایی جدا نمی‌ره اینجا تحت تأثیر فلسفی جدید کانت و هگل، خودش با یه اندیشه که میگه بشر به حدی رسیده که تعقل کافی داره، به این تعقل جانشین خاطبیت میشه. الان خب این خودش یه نوع برداشت انتظاهیه، انتمامی نیست که میبرید، یعنی یه جوری یه مقدار پارادوکسیکال میشه نسبت به هر انتقاد. این قسمتش درسته، انتقادی که به یونان و اقتباس فلسفی اولیه اسلام از یونان میکنه اونش ایراد داره.
اهمیتش به فردیت که باز از فلسفه قرب میاد و بعد از رنسانس
بله، اون البته اون جور فردیت رو قبول نداره، یعنی تو اون جور دموکراسی رو هم که مبتنی بر فردیت میشه قبول نداره و قائل به یه نوع دموکراسی روحانیه. اصلا این تعبیر اسپریچوال دموکراسی کار او هست، یعنی تصریح میکنه، ولی یک جور فردیتی دیگری رو قبول داره که اون فردیت در واقع میشه گفت پادزهر همون اندیشه صوفیانه فنای در خداوند است. اون جور فردیت رو قبول داره. اما برگردم به فرمایش شما، درست در نیافتم، شاید نوبت آینده ایشالله من راجع به خاتمیت که به اختصاص سخن خواهم گفت و مسئله نقش عقل و عقل اندکتیو، خصوصا اندکتیو ریزن، عقل استقرایی، اونجا شاید من بیشتر این رو بتونم باز کنم و بشکافم. نمیگم سخن اقبال بی اراده، ولی میخوام بگم که نکته ای درش هست که اون نکته باید خوب دانسته بشه. ببینید، من از فرمایشات شما اینجوری دریافت میکنم که چیزی شبیه به سخنی که از مرحوم مطهری، من اون ترجمه کتابش رو بردی دیگه، که وجه انتقادی به اقباله، میگوید که حرف اقبال ختم نبوت نیست، ختم دیانته. میگه با این حرفی که اقبال میزنه، میگن دیگه ما اصلا به دیانت احتیاج نداریم، ما به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، تا حالا که عقلمون نمیرسید به پیغمبر احتیاج داشتیم، حالا که عقل رس شدیم، حالا که بالغ شدیم، دیگه کاری به اونا نداریم و دیگه خودمون میتونیم امور خودمون رو اداره بکنیم. اقبال واقعا اینو نمیخواد بگه. اقبال خیلی به پیامبر هم احترام میذاشت، هم مرید او بود و هم محتاج او میدونست خودش رو و مسلمان ها رو. به هیچ وجه معتقد نبود که دوران تعلیمات او سپری شده و او مال کلاس اول بود، مال که الان کلاس دوم و چهارم و دانشگاهیم و دیگه اصلا اون دوره سپری شد، دوره‌ای فکر نمیکنه. منظورش از خاتمیت و اینکه پیامبر، یعنی خود نبوت خودش رو نفی میکنه، یه چیز دقیق دیگری است که حالا من امیدوارم که نوبت آینده با بسط و شرح کافی بگم که حق سخن او هم ادا شده باشه. بله،
بفرمایید.
سوالی داشتم که جواب دادن راجع به همین مثنوی اسرار خودی بود.
آها،
فقیه ملت بیچارگان، امام ملت بیچارگان،
راجع به حافظ این.
بله، بله. خود اقبال اینو برداشت، اومدن در چاپ ها
گویا خودش برداشت، اینجوری شنیدم گویا خودش برداشت. بله، بهش انتقاد زیاد شد و به هر حال حافظ هم کم مرید نداره و رها فشار رو بردم دیگه، گویا خودش برداشت. بله،
آقای دکتر فرمودین که اقبال اشاره کرده به مهدویت تاثیرات میفته از فرهنگ ایرانی و زرتشتی، حدی درسته، ولی وقتی تصویر رو خود بزرگتر میکنید ببینید که اعتقاد به مهدویت در ادیان دیگه، در مکاتب دیگه هم بوده. به خصوص اگر ما فوکس کنیم که از مذاهب ابراهیم بود، ببینید که در یهودیت مهدویت یهودی بوده که حالا با اومدن حضرت عیسی به هر حال یا در امتداد اون جور تفکر بوده، اسمش ممکن مهدویت نبوده و مسیحیت بوده، مسیحی که چیزی از نجات بوده. اینو چجور شما توضیح میدید؟ آیا میتونید جوری هم توضیح بدید که این یک جور امر غیر قابل اجتناب در بشر، بشری که میخواد سروایو کنه، میخواد بقا داشته باشه، باید امیدوار باشه بره جلو و منحصرا مربوط به شیعه یا اسلام نیست و
بله، ملاحظه کنید اقبال در کتاب خودش رو طرف میبینه با آقای اوسوالد شپنگلر. اوسوالد شپنگلر یک نویسنده آلمانی بود که کتابی تحت عنوان Decline of the West در نیمه اول قرن بیستم منتشر کرد که بسیار بسیار مشهور شد و حتی من یادمه سالها پیش، 50 سال پیش، بخشی از این کتاب یادم به فارسی هم ترجمه شد، نه همش، این کتاب بزرگی است. خلاصه حرف او همین قصه مرگ و حیات و مرگ جبری تمدن هاست. در اون وقت برای تمدن ها هم انواعی برمیشه مرد. مثلا فرض کنید که اتفاقا قولی که اقبال هم در همین کتاب خودش و در همین فصل گونه فرهنگ اسلامی آورده، اشپنگر خودش ریاضیدان هم بود، میگوید که مفهوم تابع، این تابع وای مثلا مساویس با ایکس فلان فلان، میگه این مفهوم تابع اساساً یک مفهوم غربیه، در اندیشه شرقی، در ریاضیات و فهم ریاضی شرقی مفهوم تابع وجود نداشته، چیزی به نام فانکشن. سعی میکنه که از این طریق توضیح بده که فرهنگ ها چه تفاوت های ریشه‌ای با هم دارن و چه عاقبت های مختلفی دارن. و فرهنگ ماگیان رو که در واقع فرهنگ مجوسیه، منتها فرهنگ مجوسی رو اطلاق میکنه نه فقط به مجوس بلکه به همه ادیان ابراهیمی، هم که شما گفتید. و در اونجاست که میگه اینا همه منتظر یک منجی هست، این رو قبول میکنه. اما اونجا که اقبال میگه، اقبال تو کتابش نمیگه، در اون نامه‌ای که به دوستش نوشته در اونجا میگه زیر فکر زرتشتیان، این جنبهش رو نمیگه، اون جنبه ظلمت و نورش رو میگه که تو زرتشتیگری هست، که اهورامزدا و اهرامن، اهرمن ظلمت و نور، و اینکه نهایتاً پیروزی نور است بر ظلمت. میگه این تیکش از تفکر زرتشتی اخذ شده است. اما اون قصه منجی، اون یه چیزیست که به هر حال تو همه ادیان ابراهیمی هست. اقبال در واقع معتقد است که منجی نهایی خود پیامبر اسلام بود و دیگه قصه تمام شد، یعنی ما به خاتمیت قطعی رسیدیم. در اهل سنت، البته اینو من باید اضافه کنم، در اهل سنت هم اعتقاد به مهدی هست، نه با این گستردگی که در تشیع هست و نه با این ریزکاری ها و این به اصطلاح حواشی عظیمی که در اطرافش، در این که یکی از فرزندان پیامبر بالاخره یه روز ظهور خواهد کرد، که این فرزند ظاهراً یعنی مطابق روایت اهل سنت الان هم نیست تو دنیا و در همون آخر الزمان متولد خواهد شد و همون موقع هم ظهور خواهد کرد، و اینکه حالا چه کارهایی هم خواهد کرد همون هم دیگه خیلی روشن نیست، یک سخن بسیار مجملی درباره اونها هست. اما اینکه عیسی منجی یهودیان بود یا در انتظار یک منجی هستن، بله البته این درسته. عیسی هم که آمد قبولش نکردن و گفتن اون منجی راست‌راستی نیست و هنوز باید منتظر بمانیم تا اینکه اون عیسی واقعی ظهور
کنه. البته اون عیسی فقط برای قوم یهود البته، نه برای همه عالم، که چون میاد سلطنت خداوند در اون منطقه خاص.
دقیقاً همینطوره، یهودیات چیز بودن، به دنبال یک منجی بودن، مفهوم جهانی نداشت. و همون یهودیان هم بودن که نپذیرفتنش، و همون یهودیان هم بودن که به دار کشیدنش، یعنی به حاکم رومی اون شهر گفتن که اینو به دار بزنن. بله اصلا مال جهان یهود است، و اینکه باز یک رسالت جهانی داشته باشه چنین چیزی در سرنوشت عیسی پیش بینی نشده.
بفرما شما هم دیگه آخرین سوال دیگه.
دکتر،
دو تا
سوال داشتم. یکی که بحثو آیشون کردید که شعرا اصلا وقت سراغت داره مطارن بیاد، اینو چی چیزی خود میدیم که یه شعرها هم که بین نسمن و شعرها و خلالی برسته هم باشه و شعرها یا سبه همه قابون ازم کرم نهون فکر باشده که شعرها رو گمراه هم تقیید میکنن و نمیبینید که آنها در هر موضوعی مگردان هم خیل از اینکه حالا بس و اینکه سوال دوم این هست که در مورد خاتمیت، اینکه خود کلمه خاتمیت که قرآن من خاتم کنون نبیین خاتم نیست، یعنی به راحت هایی هم که از اکثران به خاتم کنون نبیین اطلاق شه نگین پیامبران هست، نه اتمام خطی هم نبیین، این چقدر چه اسناد محکمی هست که پیامبر آخرین کنون.
بله عرض می شود که ببینید شما تو هر متنی هر واژه‌ای رو که می‌بینید باید به تعبیر امروزی ها اولا اینتر تکستوالیتی بکنید، ببینید این کلمه در تکست هایی که همزمان با اوس یا قبل از اوس به چه معنا به کار رفته، و همچنین در فرهنگ دوران دیگه. این جزء اولین شروط فهم یک متن است، چون هیچ متنی بدون ارتباط با این فضای بیرونی خودش متولد نمیشه. شعر در دوران پیامبر اسلام علل عموم چیزی بود، یعنی شعرا علل عموم کسانی بودن که یا مداحی میکردن یا خیال بافی میکردن و من حیث المجموع یک صفت مذموم داشت. توجه میکنید شما ببینید تو خود قرآن هم از این که شما گفتید صریح‌تر آمده که ما به پیامبر شعر یاد ندادیم، ما علمناه شعر و ما ینبغی له انه و الا قرآن و ذکر مبین. چرا پیامبر شاعر نیست؟ و برای اینکه تا دیگران نگن که این هم از زمره همون خیال بافانه، یک چیزایی رو تخیل میکنه و به نام وحی و نبوت تحلیل ما میده، به این معناست. ولی در این که شعر اگر که از این زوائد و حواشی او رو بپیرایید، خودش یک گوهر هنری بسیار با ارزشی داره. او هیچ وقت مورد انکار کسی نبوده و مخصوصا امروز نمیتونه مورد انکار باشه، برای اینکه شما در شعر هم خلاقیت میبینید، هم فراتر رفتن از این امور خارجی و روزمره و گشودن یه افقهایی که اون افقها در اختیار همه کس نیست. خب حافظ چرا یه شاعریست که محترم است اینقدر؟ ما اینقدر رو بر صدر می نشانیم برای اینکه شاعر بوده دیگه، یعنی با اون دیده شاعرانه خودش چیزهایی می دیده، چیزهایی می فهمیده که دیگران نمی دیدن و نمی فهمیدن. نکته دومی که در شعر بلاغت هست، در شعرهای فاخر و بیان شعری اصلا یه بیانیست که توش از تصویرهای مختلف استفاده می شود، به طوری که نکته رو با شما چنان در میان میگذاره که از هیچ طریق دیگری نمیتونید به اون فهم شما نائل بشید. بیان قرآن بیان شاعرانه است، یعنی خیلی بلاغی است، ساحر اصلا، یعنی تعبیر سحر که دربارش به کار میبردن، اینجور خاطرها رو جذب میکرد و مسحور خود میکرد. به این معناست که من میگم که شعر قرابتی دارد با نبوت، با وحی، با اون افقی که انبیا در او کار میکنن، در سطح خیال یا در سطح برتر از خیال، اونجاها اینا خیلی به هم دیگه نزدیک میشن، هم تجلی بیرونیشون یعنی بیانی که در کلام پیدا میکنن شاعرانه میشه، و هم در مقام تکبون و تولد قرابتی دارن با تکبون و تولد شعر در ذهن شاعران وقتی که جوشش میگیره. اما قصه خاتمیت پیامبر، والا مسئله خیلی طولانی است دیگه، یعنی اگر ما بخوایم به متون درون دینی مراجعه بکنیم، از پیامبر اسلام البته رسیده است که ایشون خودشون گفتن که لا نبی بعدی، دیگه بعد از من پیامبری نخواهد آمد، که در تفسیر همین آیه خاتم النبیین. خاتم النبیین هم درست میگید شما، یعنی هم خاتم دو تا معنا داره، هم به معنای پایان رساننده است و ختم کننده است، هم به معنای البته نگینه. این که میدونم در روزگار ما خصوصا کسانی که میخواستن انکار خاتمیت پیامبر بکنن میگفتن که این خاتم در اینجا به معنای نگین انگشتری است، یعنی پیامبر درخششی داره. اما شما به اون آیه اگر نگاه کنید ببینید، این آیه در سوره احزاب است، درسته؟ و این آیه به دنبال یه آیه دیگری آمده است در مورد زید پسر خوانده پیامبر، درسته؟ آیه از اونجا شروع میشه که یعنی آیه قبلی که آیه بلندی است، استغفر للذی انعمت علیه و اما الله علی امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه الی آخر. زیدی که همسرش زینب به هر حال همسرش رو طلاق داد و پیامبر اون همسر رو برای خودش اختیار کرد، درسته؟ این آیه نخستینه. بعد از این آیه است که اون آیه ما کان محمدون ابا احد من رجالکن براکن رسول الله و خاتم النبی. آیه بعدی این استش که محمد پسر ندارد بلکه خاتم النبیین است. اصلا ربط این دوتا با هم چیه؟ ببینید این آیات رو که شما پشت سر هم نگاه بکنید. اول میگه که زید آمد و به پیامبر گفت من میخوام زنم رو طلاق بدم تا تو او رو اختیار کنی. پیامبر به او گفت این کار رو نکن، از خدا شرم کن. ولی قرآن میگه که تو در دلت چیزی رو پنهان میکردی که نهایتاً فاش میشد. فلما همه اینا تو خود قرآنه، این چیزی رو پنهان نکرد. فلما قضا زیدون منها و ترن زوجناکها، وقتی که زید همسرش رو طلاق داد، ما او رو به تزویج به تو تزویج کردیم، به همسری تو در آوردیم. لکیلا یکون للناس حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا، تا مردم پس از این هم نگرانی نداشته باشند اگر همسر پسر خوانده خود رو بگیرند، چون همسر پسر این عروس خودشون رو نمیتونن بگیرن پدر شوهر، ولی اگر پسر خوانده باشه میتونه. تمام این تأکیدی که در اینجا شده ابتدا به نظر خیلی عجیبی میاد که خب حالا این چه اهمیتی داره که نمیشه زن پسر خوانده رو گرفت. تمام این تأکید برای این است که بگه پیغمبر پسر نداشت، اونی را هم که پسر حساب میکرد پسرش نبود، نجاتش داده بود از دست کفار و او رو به منزله پسرخوانده برگرفته. چرا اینو میگه؟ برای اینکه مردم تلقیشون این بود که پسر پیغمبر جانشین او خواهد شد در پیامبری. توجه کردید؟ یعنی بحث دقیقا بحث ختم پیامبریه. به همین دلیل در آیه بعد میگه ما کان محمدان ابا احد من محمد پدر هیچ کسی از این مردم نیست، از پسران نیست، یعنی پسر نداره، بلکه خاتم النبیین، اینه بلکه چون پسر نداره جانشینی هم نداره که جانشینه. لذا این خاتم در اینجا دقیقا به معنای پایان دهنده است، نه به معنای، چون و هیچ ربطی با هم پیدا نمی کنه. پیغمبر پسر نداره ولی نگین سلسله پیامبرانه، یعنی چی؟ این دوتا چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ پسر نداره، لذا پسری نداره که شما فکر میکنید بعد از او جانشین او خواهد شد و پیامبر دیگری خواهد بود، بلکه خودش خاتم النبیینه، نه اینکه فرزندش به جای او بیاد. یک چنین چیزیست. اینو من دیدم بعضی از غربی ها هم خوب توضیح داده بودن. بلیزا قصه خاتم در اینجا اگر بخواییم به خود سیاق هم مراجعه بکنیم باید به همون معنای خاتمت بخش باشه، نه به معنای زینت و نگین و امثالون، یعنی معناش خاتمه.
مجددان از آقای دکتر تشکر میکنیم واسه سخنان پربار و ارزشمندی که ایراد فرمودن. همونگونه که خودشون متذکر شدن یک تغییر کوتاهی در برنامه ها انجام شد. موضوع برنامه آینده که روز شنبه 29 ماه جون هست در همین اتاق هست، منتها در ساعت 6 و نیم. امیدوارم شما دوستان که به موقع تشریف بیارن که هم بذاریم به صورت سریع برنامه رو شروع کنیم. بله شنبه هست، شنبه 29 ماه جون، یک شنبه نیست، شنبه هست، ساعت 6 و نیم. منتها میگونه که توضیح دادن عنوان موضوع برعکس خواهد بود دیگه، موضوع جلسه قبل این جلسه به صورت طرح شد، عنوان سخنرانی بعدی خواهد بود محمد اقبال لاهوری شاعر و فیلسوف و مقوله نبوت. همچنین به اطلاع دوستان برسونم که مطابق این سنت چند سال اخیر که داشتیم برای ماه مبارک رمضان هم برنامه خواهیم داشت. امسال برای 4 شب برنامه ریزی شده که آقایان در خدمت آقای دکتر سروش در 26 ماه جولای خواهیم بود و قبل از اون در 22 ماه جولای آقای دکتر کلیبر میان و در اوایل آگوست هم آقای دکتر نراقی و دکتر محمود صدری سخنرانی که خواهند کرد و مراسم افطاری هم برپا خواهد بود. حالا انشاءالله اطلاع رسانی خواهیم کرد. از صبر و حوصله همگی شما ممنونیم و خط جلسه را اعلام کنیم.